رفع شدن تشنگی تصویری که شما تو ذهنتون هست و اون حالت ملائمی که از رفع تشنگی به دست میاد، اون میشه غایت کار.
تصویره رو میگم، میتونه اعتباری یا عملی یا حقیقی باشه، یعنی فرضی باشه یا مثلا
فرضی
خارج باشه.
فرضی میتونه باشه، ولی اعتبار یعنی برای اینکه عمل بخواد بشه، اون چیزی که آخر کار خودش باید غایتی باشه که میخواییم در واقع یک عملی انجام بدیم که به او برسیم. میتونه اونم به نسبت یک هدف دیگه عملی باشه که بعد از اون به یک هدف دیگه برسیم، همینطوری سلسله وار. اما ابتداعا نه، ابتداعا اون تصویره باید مفهوم باشه برای انسان.
بعد وجودهایی که بین اون خواستن من و غایت وجود داره،
وجود
اونها وجود به همون غایت هست یا وجودیه که بین غایتهای کوچولو هست تا برسه به اون غایت؟
بله، اینا همش به تبع وجود اون غایت هستن. وجوب های هستن تبعی به تبع وجوب غایت.
یه دونه هست یا زیادن؟
ممکنه خیلی باشه.
بعد ما در یک مرحله انگیزمون از بین میره، دیگه احساس وجوب نمی کنیم، امکان داره که در واقع ما
دیگه انجام نمیده، هم کار
متوقف باشه. وجوب های زیاد رو به هدف های دیگه،
نه دیگه اونا همش از بین میره. نه نه، همش از بین میره، دیگه وجوبی نداره. مثلا شما الان میگید من از الان اینجا تهرانم، از تهران میخوام برم شمال، خب شروع میکنید اتوبوس میگیرید حرکت میکنید، چرا؟ یه غایتی هست، مثلا میخواید دوستتون رو ببینید، اون وجوب تصور میکنید، اون رو بین خودتون و ارتباط با اون دوست وجوب برقرار میکنید. پس رفتن و سوار اتوبوس شدن و حرکت کردن همش وجوب پیدا میکنه. وسط راه زنگ میزنه میگه من نیستم، مثلا نیا، دیگه هست همونجا نشستن تو اتوبوس دیگه برای شما لغو بیفایده است. اگه بتونید مثلا امکانه باشه که برگردید، میگید نگردم من میخوام برگردم. اگر نباشه دیگه خب حالا کسی نیست منو برسونه، بذار برم اونجا بلیط بگیرم برگردم. به یک انگیزه دیگه ای ادامه راه رو میدید، دیگه اون تموم شد رفت، من دایی عوض شد دیگه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. قسم اول اعتباریات قبل الوجوب، وجوب. این جلسه بعد بیشتر شما بخونید.
یکی اینا،
آره
فعل من با آثار مطلوب اون چیزی که احساس میکنم، یعنی آثار مطلوب رو احساس میکنم، یعنی احساس سیری، احساس میکنم که تصورم که سیر بشم چه احساسی دارم، اون رو بر خودم به وجود میارم. یه وقتی که من تصور سیری رو میکنم، یک احساسی نسبت به اون تصور پیدا میکنم، بعد اون میشه انگیزه.
چون چیزی که نوشته بود اینش که اون نسبتی که بین فعل و اثر فعل هست، این نسبت حقیقیه. بعد ما
میگم
اینو اعتبار میدیم بین خود و صورت
احساسی. اون که بین خود اثر فعل هست نسبت حقیقی، همون گفتن بین من و حرکت دستم. همونجا اگه نگاه بکنید مثلا گفتن نسبت حقیقی
نسبت
وجود، هم وجوبه هم وجوبه. همونجا اگه نگاه کنید مثلاش همون بحث خوردن غذاه. همونجا علامه گفته بین من و جویدن و مثلا تکان دادن فکر دهن، این نسبت وجوب حقیقیه. چون اعضای منه، من به مرزی که اراده میکنم میتونم فکر مرکز بدم. این وجوب رو بعد میدارم میذارم کجا؟ بین خودم و اون تصویری که از خوردن غذا به دست میارم. اون احساسه به دست میاد، اون احساسه به دست میاد، احساسه تاریخیه که انسان از وجوب به دست برده. انسان وقتی که خودش یک نسبت با اعضای خودش داره، با مثلا اینکه من تا اراده میکنم دهنم باز کنم دهنم باز میشه، درکی به لحاظ تاریخ انسان نسبت به این مواردی که میگه تعریفش مثلا هست یا وجوب واقعی هست، درک میکنه. این درکه بلی درکه یک ارزم خدمتون که ادراک حقیقیه، یک ادراک حقیقی وجوب، این از این جنس وجوبه، یک موارد ثانیه وجوبه. وجوبه مثلا در اختیار بودن ارزم خدمتون، وجوبه این که من تا اراده میکنم میتونم هر کاری رو انجام بدم، یعنی من در خودم یک حسی دارم، از خودم یک فهم و شعوری دارم و هرکس خودش رو به لحاظ علم حضوری درک میکنه دیگه. یک وجوب هایی در این میان وجود داره، اون وجوب ها وجوب های حقیقی هست. درک از این وجوب یک اتفاقیه که تو تاریخ اتفاق افتاده، حالا حصول باشه از این تو تاریخ اتفاق افتاده. این وجوب رو ما برمیداریم میداریم بین کجا؟ بین خودم با اون صورت ملائمی که بعد از خوردن غذا به وجود میاد. پس من میرم غذا بخورم، اون اعتبار میشه دیگه. بعد این وسط همه حرکات دیگه هم که این وسط واسطه میشن همه هم صفت وجود پیدا میکنن. من پرسیدم ولی اون وجود اولی بین من و اون فقط جای دیگه نیستش. بله اون وجود هست بین خود و ازای خود و حالا اون درک هایی که ما داریم. خب عرضم خدمتتون که اولین چیزی که میخواییم بگیم تو ادراکات اعتباری ادراک وجوده، ادراک قبل از اشتباه و بعد از اشتباه. خواهی تقسیم بندی هم تقسیم بندی استرواهی دیگه دیگه بعد این برای بعد کنم فقط برای آموزش دیگه که خاصی نداره. ولی وجوده که اول میاریم بخاطر این که این اعتبار وجود تو همه افعال ما وجود داره که توضیح هم دادیم. حالا از رو متن بخونیم اگر در نظرم همه بخش‌های اعتبار وجود رو توضیح دادید. حالا بخونم اگر سوالی داشتید از رو متن بپرسید. خب یک نفر بخونه. همش عملیه اینا. اینا همش عملیه. ادراک حقیقی که قبل و بعد اجتماع نداره. اینا ادراک عملی، ادراک عملی همش ادراک اعتباریه. چیا اعتباریات؟ نه ادراکات رو دو دسته میکردیم. ادراکات یا اعتباری هن یا حقیقی. اسم دیگه ادراکات اعتباری، ادراکات عملی. بله. بعد حالا ادراکات عملی که برای عمله، برای قوای فعال انسان و نسبتش با عالم خارجی که اعتبار معتبر هست، که همون اعتبار به معنی الاخص هست، اینا یا قبل اجتماع یا بعد اجتماع. به یک تقسیم بندی دیگه یا ثابتن یا متغیر. که معمولاً قبل اجتماع یا ثابتن. معمولاً قبل اجتماع یا ثابتن. یه ادراکات حقیقی که از مقاله 1 تا 5 خوندید. خب یه نفر بخونه قسم اول اعتبارات قبل از اجتماع. بفرمایید.
وجود چنان که از بیان گذشته روشن شد، انسان در نخستین بار با بکار انداختن قوای فعالی خود نسبت ضرورت و وجود یعنی باید را میان خود و میان صورت احساسی خود که به نتیجه عمل تطبیق می نماید می گذارد.
درست شد. حالا کسی تو این جمله مش سوالی داره؟ بارها این جمله رو تکرار کردیم دیگه. بین خود و قوای فعاله نسبت وجوب و ضرورت یا همون باید، بین خود و صور احساسی، درسته؟ خب
و حالا که این نسبت به حسب حقیقت در میان قوای فعاله و حرکات حقیقی صادره آنها جایی،
یعنی چی؟ مثل حرکت دست و دهان و اینا. حرکات حقیقی صادره مثل حرکت دست و دهان که همین الان توضیح دادیم همین بسته. خب
پس نسبت نام برده اعتباری خواهد،
اعتباری خواهد بود، این که از جای به جای دیگه گذاشته شده، یعنی اعتبار نسبت من با اون صورت احساسی که به وجود اومده، اون نسبتی که بین من و اون صورت هست اعتباره، یعنی من جعل کردم، من این نسبت وجود رو گذاشتم. این نسبت وجود جای دیگه بود، بین قوای فعاله و حرکات حقیقی بود، مثل دست، حرکات دست من. خب
و از اینجا روشن می شود یک، نخستین ادراک اعتباری از اعتباریات عملی که انسان می تواند بسازد همان نسبت وجوب،
همان نسبت وجوب است. پس اولین اعتبار از اعتباریات عملی وجوبه. تا این نسبت نباشه انسان هیچ کاری رو انجام نمیده و این اولین
حلقه دامی است که انسان در میان فعالیت خود با تحریک طبیعت گرفتار وی می
شود. خب این چرا گفته دام؟ یعنی یه جمله رو گفتن در یک تعریضی هم کنارش گفتن، یعنی انسان در نسبت با طبیعت
ممکنه
توی فلسفه این دوتا رو. نه این یه عرضم خدمتون که توی فلسفه همیشه بحث از انسان نسبتش با چی؟ با سه تا چیز. چیه؟ انسان با خود، با طبیعت، با خدا. معمولا همیشه این سه تا مسئله بوده. توی نسبت انسان با طبیعت انسان چه کار است؟ توی فلسفه کلاسیک میگن انسان در دامن طبیعت حرکت میکنه، از طبیعت اثر میپذیره، درسته؟ میشناسه طبیعت رو به مقوله اولی و ادراک حقیقی. بعد عرضم خدمتون که توی مثلا اندیشه پس از کانت میگن اصلا طبیعت ابژه انسانه، آه توزنیست در جای خودش. بالاخره یک نسبت انسان با طبیعت برقرار میکنه. از این نسبت علامه طبری به دام کرده. حالا جالبه دیگه مرادشون چی بوده؟
این اولین حلقه دامی است که انسان در میان فعالیت خود با تحریک طبیعت گرفتار وی می شود. انسان نسبتی باید با طبیعت برقرار کنه. برقراری نسبت ما با طبیعت چطوره؟ توی فلسفه سنتی که ممکنه مثلا توجه نکنن، حالا بعضی از فلسفه ممکنه توجه نکنن به ادراکات اعتباری که ما انسان اعتبار میکنه، انسان سراسر منفعل از طبیعته. باید کرده چی شد؟ توی ادراکات توی مثلا حالا فلسفه جدید که حالا بعد از کانت هست، میگن نه، انسان فعاله، انسان فاعل شناساست، انسان سوژه هستش، که اینا معمولا دو سر طیفن، گفتگوهای هم با هم دارن. اینی بحثی که علامه داره میگه، میگه انسان دو نوع ادراک داره. علامه رئالیسمه، پایگاه حقیقت رو خارج نمیذاره، پایگاه حقیقت، ببخشید، پایگاه حقیقت انسان نمیذاره، پایگاه حقیقت همون خارجه. اما نسبت انسان با خارج در نسبت با طبیعت، انسان هم نقش داره. انسان فاعله، انسان اعتبار میکنه، انسان جعل میکنه، انسان علومی رو ادراک میکنه و این علوم ادراکی که توسط انسان جعل شده، حقایقی رو در بیرون و اثاراتی رو در بیرون کم کم به وجود میاره. یعنی انسان تأثیر میذاره در طبیعت. از این جهت حرف علامه حرف جالبیه. اما این تأثیر گذاشتنش نه از سر سوژگیه، تأثیر گذاشتنش از سر اینه که حقیقتا انسانی که سوژه هم نیست، ولی در شناخت خودش طبیعت اثر میذاره. و طبیعت نوع اعتباری که میکنه طبیعت را و نسبت خودش با طبیعت را، حتی طبیعت را نه، انسان اعتبار نمیکنه طبیعت را، نوع ارتباطش با طبیعت را در واقع اعتبار میکنه. نوع این اعتباری که با طبیعت داره انسان جعل میکنه، تأثیر داره رو طبیعت. پس انسان رو طبیعت اثر میذاره، تو نیست فقط منفعل باشه، اما تأثیرش تأثیر سوژه نیستش. اینا نکاتیه که علامه با نیشه قلم آوردی، یه سری جاهایی رو بحث کرده که میتونه بابی رو برای مثلا گفتگو با اندیشه های دیگه مثلا داشته باشه، با اندیشه های غربی، که در اندیشه اسلامی هم انسان منفعل محض نیست، انسان حقیقتا داره عمل میکنه. تا میخواد عمل کنه ادراک رو اعتبار میکنه، تا ادراک رو اعتبار میکنه به تناسب اعتبارش تأثیر رو عالم میذاره. این اعتباری که داری میکنی چه نوع اعتباریه؟ یک جور اعتبار میکنی، از طبیعت استفاده میکنی، یک جور اعتبار میکنه، طبیعت رو به سلاخه میکشی، طبیعت رو نابود میکنی. هر دورم انسان داره اعتبار میکنه، اما این به معنی سوژگی نیستش، به معنی سوبژکتیویته نیست. چرا؟ چون پایگاه حقیقت که انسان نیست، طبیعته. ولی انسان از اونجایی که موجود مختاره، موجودی که با علمش عمل میکنه، کار میکنه، تأثیراتی رو میذاره و اعتبار تأثیر در عالم بیرون داره. گفتیم دیگه، مثل همون تشبیه که به ذات که نگاه میکنه دروغه، ولی تأثیر داره. علوم اعتباری اعتباره، بله، ولی تأثیر داره در عالم واقعیت. خب از اینجا روشن میشه. بعد یکو خوندی؟
آره.
بله، دو رو بخونید.
دو، اعتبار وجود، اعتباریست عمومی که هیچ فعلی از وی استغنا نداره.
هیچ فعلی از آن استغنا نداره. شما هر کاری تو عالم خارج میخوای انجام بدی، اعتبار وجود باید داشته باشی. گفتیم اینو. خب
پس هر فعلی که از فاعلی صادر میشود با اعتقاد وجود صادر میشود.
با اعتقاد به وجود صادر میشود. اگر شما یه فعلی رو مستحب میدونی، با اعتقاد این که این فعل مستحب رو باید انجام بدی انجام میدی، در حینی که داری فعل مستحب انجام میدی اعتقاد داری که یعنی فعل مستحب حقیقتا، ولی وقتی که داری انجامش میدی، پس یعنی واجب شده که مثلا واجب شده که داری انجام میدی. تو وقتی اگه واجب نشه که انجام نمیشه. اون چیزی که میخواد انجام بشه، سلام، اون چیزی که میخواد انجام بشه ممکنه واجب باشه، مستحب باشه، حرام باشه، ولی داری انجامش میدی. این داری انجام میدی یعنی اعتبار وجوب. هر وقت داری کاری رو انجام میدی، بدون که همون مجرد اعتبار وجوب کردی، وگرنه اون کار انجام نمیدادی. و اینم تابع دوایی و احساساته. همون لحظه که داری یه کاری رو انجام میدی، یه رفعه فکر دیگه میاد توی ذهنت، میگه من دارم چیکار میکنم، از اون کار دست میکشی، اعتبار وجوب از بین میره. چرا؟ چون دایی از بین رفته، حالا به هر دلیلی. دقت میکنی؟ دوایی باعث میشه ما اعتبار وجوب بکنیم و کاری رو انجام بدیم. تا وقتی که اون دایی هست، اعتبار وجوب هست، فعلا ادامه پیدا میکنه. دایی که از بین بره، همون لحظه خود ناخودآگاه دست میکشی. ما به نحو عام داریم یک طوری زندگی میکنیم، روزمرگی داریم، یک دفعه یک تلنگوی میاد داره شکار میکنی، اصلا دیگه زندگیت به هم میریزه، طبق مرسوم نمیتونه زندگی بکنی، همین لیسانس و فوق لیسانس و ازدواج و سربازی و فل، همه چی به هم دیگه، آدم نمیتونه این کار انجام بده. چرا؟ چون دایی که روزمرگی بوده از بین رفته، دیگه وجوب نداره، دیگه کارها انجام نمیشه. دقت کردید؟ یعنی به نفع عام هم میشه نگاه کرد. خب ادامهشو بخونید.
و این نظریه
الان اصلا خدمتتون بفرمایید کار ایت کار بخونن بعد. خب و این نظریه
اگرچه با مشاهده موارد افعال مختلفه غیر قابل قبول به نظر میرسد، چه بسیار میافتد که انسان کارهایی را به واسطه عادت یا نادانی یا عصبیت مانند آنها انجام میدهد، در حالی که خود میداند کاری غیر لازم یا بی خود و ناشایسته نکرده.
ولی داری انجامش میدی، داری انجام میدی، صفت وجوب داره. بعد اینه خود توضیح میدار علامه تا این قسمت آخر که میگن که مثلا پنج قسم فعل وجود داره، فعل واجب و حرام و مستحب و مکروه، که گفتن دخلی به این وجوبی که ما داریم نداره، که توضیحش الان دادم. اون فعل واجب و مستحب و مکروه صفت خود اون فعلی که میخوایم انجام بدی. این وجوبی که ما داریم میگیم صفت فاعله، اون نیت فاعله، ذهن فاعله که من دارم با نیت واجب این کار انجام میدم و این که دارم انجام میدم یعنی که صفت وجوب رو بین خودم و اون فعل خارجی ایجاد کردم. حالا اون وجود خارجی ممکنه مستحب باشه، حرام باشه، هر چیز دیگه باشه، ولی من دارم انجامش میدم. خب یه سوالی داشتم، اون سوالو بپرسم بعد شما دیگه از حسن قبح بخون دیگه. این که تیکر رو توضیح دادیم، برگشت دیگه همه رو تو این صفت وجوب این مقدار دیگه کافیه دیگه، خوندیم اول.
تصویر پردازی ذهنی و خیالاتی که داریم اونا
نه، تصویر پردازی هایی که میخونیم اونها ادراکات حقیقی یا ترکیبی از ادراکات حقیقی هست. شما اگر هیچ ادراک حقیقی از بیرون نداشته باشیش تخیلی هم نداری، ولی مثلا از بیرون تصاویری توی ذهن داری از کوه و کمر و انسان و فلان، بعد تو ذهن خودت مثلا یک انسانی که سرش مثلا دیوه، چه میدونم مثلا همه خود دیو هستن، سرش حیوانه، یا هر پنداری که داری، همه اینها از ترکیب و بالا پایین کردن ادراکات حقیقی که از قبل داشتی، چه تخیلات و توهمات، همش ادراکات حقیقی یا محصول ادراکات حقیقی هست، ولی اعتباری نیستن. چون اگر هیچ گونه مقوله اولی از عالم خارج نداشتی، هیچ تصویری از بیرون تو ذهنت نیست، هیچ حسی رو با عالم نداشتی، نه لامسه، نه سامه، هیچی، هیچ تخیلی هم نخواهی داشت. تخیل محصول کنش واکنش و سلام سرهم کردن ایناست. اعتبار چیز دیگه ایه. اعتبار یک علمی از جنس عمل، چیزی که شما داری میگی یک علمی از جنس همون علم دونستن. اعتبار عملی یا اعتباری که ما الان داریم میگیم اونجایی هستش که میخوای یه کاری انجام بدی، اونجا به وجود میاد. تا قبل از اینکه شما نخوای کاری انجام بدی هیچ گونه اعتباری نکردی هنوز. فرق اعتبار با پندار، اعتبار با تخیل اینه. تخیل و پندار ادراک حقیقی یا محصول ادراک حقیقی.
حسن
خب حالا حسن خب
اعتبار دیگری که میتوان گفت زایده بلافصل اعتبار وجود عامی باشد، اعتبار حسن و قبح است که انسان قبل از اجتماع نیز استرار آنها را اعتبار خواهد نمود.
خب انسان قبل از اجتماع نیست استرارن آنها را اعتبار خواهد نبود، یعنی انسان قبل از اینم که بخواد وارد اجتماع بشه میگه یه کاری خوبه پس اون کار انجام بدم، یعنی خیلی پیوند داره با اعتبار وجوب. که اعتبار وجوب میاد بعد از اینکه اون کاری که میخواد انجام بدی ملائم انسان باشه، یا اینکه انسان اون کارو خوب بدونه، ملائم طبع باشه، یا انسان خوب بدونه. خب انسان چی رو خوب میدونه؟ خوبی چی اصلا؟ الان توضیح میده. حالا ببینیم دیگه، ببین بعد بیان علامه چیه. خب تردید نیست که ما
بسیاری از حوادث طبیعی را دوست داریم و چون خوب میدانیم دوست داریم.
چون خوب میدانیم دوست داریم. خیلی از چیزها رو ما خوب میدونیم پس دوست داریم.
و حوادث دیگری را دشمن میداریم و چون بد میدانیم
دشمن میداریم. چون بد میدونیم دشمن میداریم. خب
بسیاری از اندام‌ها، مزه‌ها و بوها را از راه ادراک حسی نه از راه خیال خوب می‌شماریم.
خیلی از مزه و بوها را ما خوب می‌دونیم. و بسیار دیگر مانند
آواز الاغ و مزه تلخی و بوی مردار را بد می‌دونیم.
بد می‌شماریم. میگم آواز الاغ بده، مزه تلخ بده. چرا بد می‌دونیم؟ چون ملائم طبع نیست. خب
و تردید نداریم، ولی
یقینا اینطوری میدونیم. خب ولی پس ولی بسیاری دیگر
ما نمیتوان خوبی و بدی آنها را مطلق انگاشته و به آنها واقعیت مطلق داد.
چرا؟
ببینیم جانوران دیگری نیز هستند که روش آنها به خلاف روش ما میباشد.
خب
الاغ آواز خود را دلنواز پنداشته و از وی لذت میبرد و جانورانی هستند که از فاصله های دور به بوی مردار میآیند یا مثلا از مزه شیرینی نفرت دارن.
خب پس معلومه که ما یه چیزی رو خوب میدونیم، دلیل نمیشه که این حقیقتا خوب باشه. به چه معنا؟ اصلا این جمله حقیقتا خوب باشه یعنی چی؟ خوب یعنی ملائم طبع، ملائم طبع من یا ملائم طبع نوع انسان. خب من نوع انسان بوی مردار بدم میاد، حیوانهایی که مثلا لاشخور هستن از بوی مردار خوششون میاد. خب پس این بدی ملائم طبع انسانه. ما اگر بیاییم بگیم این بدی حقیقتا بده، یعنی انسان رو محور کردیم، ولی خب این به طبع انسان بده، به طبع خود الاغ از آواز خودش خوشش میاد. پس خوبی و بدی اون چیزی هستش که ملائم طبع باشه، یا طبع شخص انسان یا نوع انسان. خب پس باید گفت
دو صفت خوبی و بدی که خواص طبیعی حسی پیش ما دارن نسبی بوده و مربوط به کیفیت ترکیب سلسله اعصاب یا مغز ما مثلا میشه.
خب
پس میتوان گفت که خوبی و بدی
این حرفای مقداری حرفا ممکنه که مثلا طرف بگه خب پس میگه آقا این کار اخلاقا خوبه یا بده معنا نداره ها.
خب اصلا اینجا خوبی
و
بدی اخلاقی
نمیگه. خب چی رو میگه؟
خوبی
و
بدی طبیعی رو میگه.
خوبی
و بدی حقیقی رو
میگه. یعنی چی خوبی
و بدی؟ سیستم طبیعی من تشنش هست، آب خوب ترجیح میده میخوره. یعنی
ذاتا
این که خوبه یا بده؟
خب نه میگه اصلا ذاتا نداریم که ملائم طبع دیگه. چیزی که ملائم طبع خوبه.
نه خب طبع من با بقیه
فرق میکنه. حالا میگیم نوع انسان. آب تب برای نوع انسان رفع آتش میکنه، پس آب خوبه نوع انسان. یعنی با ملائمت طبعه، درسته؟
وقتی میگیم ملائمت طبعه در واقع عموم انسان بودن.
حالا خط بعدی رو بخونی من این مقدار شما رو گمراه میکنم. پس میتوان گفت
موافقت وی با قوه
مدرکه می باشد. پس خوبی و بدی داره تعریف میکنه علامه، میگه خوبی و بدی که در یک خاصه طبیعی است، میگه فلان چیز خوبی و فلان چیز بده، چیه حقیقتش؟ ملائمت و موافقت یا عدم ملائمت و موافقت آن با قوه مدرکه است. ما یه چیزی ملائم طبعمونه، هم ملائم یعنی همراه، ملائم یعنی همراه، یعنی همراه طبعه یا موافق طبعه، پس میگیم خوب. یه چیزی مخالفه پس میگیم بد.
و چون هر فعل اختیاری ما با استعمال نسبت وجوب انجام میگیرد، پس ما هر فعلی را که انجام میدهیم به اعتقاد این که به مقتضای قوه فعال است انجام میدهیم.
خب
یعنی فعل خود را پیوسته ملایم و سازگار با قوه فعال
میدانیم
و همچنین ترک را ناسازگار میدانیم.
بله.
در مورد فعل، فعل را خوب میدانیم و در مورد ترک، فعل را بد میدانیم. از خب. این نتیجه گرفته می شود خوب و بد یعنی حسن و قبح در افعال دو صفت اعتباری می باشند که در هر فعل صادر و کار انجام گرفته اهم از فعل انفرادی و اجتماعی معتبرند و پوشیده نماند که حسن نیست مانند وجوب بر دو قسم است.
اینجا دقت بکنید این دو صفت خیلی مهمه، حسنی که
خب. صفت فعل است فی نفسه و حسنی که صفت لازم و غیر متخلف فعل
فعل صادره. پس ما دو نوع حسن داریم، یعنی اینکه یک نوع حسن و خوبی در ذات فعله، یه موقع از حسن و خوبی برای صفت لازم اون کسی که میخواد فعل رو انجام بده، غیر متخلف فعل صادر. بعد میگه چون وجوب عام و بنابراین چون وجوب عام و بنابراین ممکن است فعلی به حسب طبع بد و قبیح بوده، وجوب ما کاری که میخوایم انجام بدیم عامه دیگه، یعنی ما نسبت بین خودمون با اون فعلی که میخوایم انجام بدیم وجوبه، این وجوب عامه. ممکنه که این وجوب عام نسبت به فعلی تعلق بگیری که اون فعله به طبع بد، یعنی ذاتاً بد و قبیح هست و باز از فعل صادر میشود، ولی صدورش ناچار با اعتقاد حسن صورت میگیرد. پس دیدید فعلا تا اینجا رفتی به نسبی گرایی نداشت. ما نمیخوایم بگیم ذاتاً در درون افعال یا کارها خوبی یا بدی نیست، یا اون ذات نسبت به انسان است و انسان تعیین ذات میکنه برای دیگران، این حرفا رو ما نزدیم. گفتیم انسان هر کاری که میخواد انجام بده ولو فعل قبیح رو به نیتی که اون کار حسنه انجام میده. چرا؟ چون وجوب در واقع جعل کرده و وجوب رو هم جایی جعل میکنه که ملائم طبعش باشه. انسان نمیره برای چیزی که مخالف طبعش در واقع وجوب جعل بکنه که. پس انسان کارهایی رو انجام میده که ملائم طبعشه، پس انسان کارهایی رو انجام میده که خوب میداند و پس انسان دنبال خوبی همشه، کاری هست که خوب انجام میده، ولی که اون کار ذاتاً بد باشه. پس خیلی از کارهای بد رو انسان ها انجام میدن با اعتقادی که اون کار خوبه. ولی نکته اینجاست که خیلی از موارد و در واقع بسیاری از موارد اون چیزی که انسان خوب میپنداره و بد میپنداره اون هستش که اثر حقیقی داره تو عالم بیرون. خیلی از کارهایی رو که بد هستن ذاتاً انسان خوب میپنداره و این اثرات رو تو عالم بیرون داره که حالا توی اون اعتبارات بعد از اجتماع اشاره میکنم. و عرضم خدمتون که تمام بحثم همینجاست، تمام بحثم همینجاست. فقط اینجا علامه الان تو این دو سه خط خودش رو جدا میکنه با اون کسانی که معتقد هستن که این که مثلا میگن حسن و قبح نسبیه به این معنی هستش که ذات هر فعلی خالی از اختزا هست، انسان هستش که تعیین میکنه ذات یک کار درسته یا بده و به عنوان ادراک حقیقی. ولی علامه میگه اون که دست ما نیست، ما به ادراک اعتباری میگیم حسن و قبح اعتباری هستش. به چه معنا؟ به این که ما که میخوایم کاری رو انجام بدیم با اعتقاد به حسن انجام میدیم. این فکر کنم تفاوتش مشخص شد. ها
استاد،
تا اینجا
انسان میتونه همون چیز باشه، ملازم اون فعل اول باشه. یعنی مثلا انسان یه فعلی رو خوب میدونه چون که فعل خودش یا فعل یه انسان دیگه ممکنه در پیش بوده. یا مثلا میگن ضربت خوردی ضربت نوش کن، این باعث میشه که ما یه چیز رو بد بدونیم.
نه، اون چیزی که ما بد میدونیم، میگم ریشش علامه میگه
بد بدونم،
برمیگرده به ملائمت طبع دیگه. اگر همراه با ملائمت طبع یا همراه با طبع شما باشه انسان خوب میدونه و اون کارو انجام میده. اگر نباشه بد میدونه و دشمن میداره. این که من یه ضربه بزنم طرف مقابلم ضربه بزنه، ضربه خوردن هر کس بد میدونه، پس این کارو بد میدونه. حتما همینطوره. خب توی این قسمت حسن و قبح و حالا اون بحث اخلاق که گفتم، نکته ای هست که من حالا تو اون ادراکات بعد از اجتماع میگم.
من الان مثلا گفتیم
کالا
به خودی خودشون
افتضای
قوت ندادن، یعنی
نه نگفتم اینو، نگفتم، گفتم انسان
گفتیم خالی، یه کالی خودش خالی، اون انسانی که انجامش میده حسن
خالی نیست دیگه. گفتم علامه اینو نمیگه دیگه، گفتم علامه میگه که در اینا میگه که نه دیگه. ببین همین خط آخر رو نگاه بکنی، خط آخر میگه حسنی که صفت فعل است فی نفسه، یعنی یه کاری در ذات خودش ممکنه حسن باشه، و یک حسن دیگه که صفت لازم و غیر متخلف فعل صادر است، یعنی همون چیزی که من جعل میکنم، یعنی همون وجوبی که به خاطر اون حسن من جعل کردم. پس دو تا حسن داری، یه حسن ذاتی که در درون اون فعل، یه حسنی که من میخوام در مقام فعل انجام بدم، یه وجوبی که من میخوام در مقام فعل انجام بدم. بعد میگه چون وجوب عام و بنابراین ممکن است که، چون وجوب عام است بنابراین ممکن است که فعلی که به حسب ذات بد یا به حسب طبع بد و قبیح باشه باز هم از فاعل صادر بشه. اما وقتی داره صادر میشه با اعتقاد حسن و با زیبایی صادر میشه، میگه این کارو من دوست میدارم، این کار حسنه، این کارو من خوشم میاد، ملائم طبع و انجام میده، درسته؟ یعنی من دوست میدارم،
بر منم خوبه.
آره، حالا بحث نیستش که مثلا این نظریه اخلاقی کجا میخوان کار بکنن، میگن فلان کارو بکنه فلان کارو نکن دیگه، درسته؟ فلان کارو بکن فلان کارو نکن. خب چطور میتونه اینطور بگه من باید دوست بدارم که کاری انجام بدم که ملائم طبعه؟ حالا بعضیا میگن چون که
میخواد ادعای اینو بکنه، فکر کنم که ما طبیعت انسان رو میشناسیم و متناسب با اون طبع چیزی که به نفعش هست رو میخواد.
نه، حالا یه مقدار قضیه پیچیده‌تر از این حرفا میشه. من یه اشاره میکنم بعد سر ادامه بحث انتخاب اخف و اسهل رو بخونیم. اینجا اگه سوال دارید نگه دارید، حالا باز اگر رسیدیم آخر کار بعد از اون اعتباریات بعد از اجتماع که بحث داره تموم میشه، اگر شد اونجا یه نکته ای رو میگیم. فقط یه طرح بحث خیلی اجمالی و اون این که عرضم خدمتون که انسان کاری رو که خوب بدونه انجام میده و با هر کاری رو هم با حسن انجام میده، یعنی هر کاری که میخواد انجام بده با اعتقادی که اون کار حسنه انجام میده، این درست؟ و هر کاری که میخواد ترک بکنه با اعتقادی که اون کار بده داره ترک میکنه. یه نکته، یه نکته دیگه، اون کارها به ذات خودشون ممکنه خوب باشه ممکنه بد باشه. اول این یعنی چی؟ این توضیح میخواد که یه کاری به ذات خوب باشه یا بد باشه یعنی چی؟ ملاک خوبی بدی در اون چیز چیه؟ اگر کل خود خوبی بدی اصل ملائمت هست و علامه مثلا اینجا الان بیان فرمودن که مثلا آواز الاغ برای خودش خوبه، پس به نحو کلی بد نیستش. پس اگر یه کاری باشه که برای همه موجودات جاندار بد باشه، اون موقع میگیم کار بده. اینطوریه. مثلا گفتم که هر کسی کارش برای خودش خوبه دیگه. یعنی که اینجا مثلا گفتن که مردار برای نوع انسان بوش بده، اما برای اون مردار، برای اون مثلا مرده خوار بو خوبه. پس نمیتونیم بگیم که این بدی بدی مطلقه. چرا؟
شاید
چون بر اون برای یک نوع دیگه خوبه. حالا سوال، اگر یه کاری بد باشه، یعنی برای همه انواع بده، چون به خاطر این میگن بد، تعریف بدی چیه؟ این یه سوال. سوال دوم، پس بدی بازم داره با انواع تعریف میشه، یا اینکه نه، بدی اصلا یک ذات و حقیقتی است که ربطی به اینکه ما ملائم بدونیم یا ندونیم نداره. یه چیزی یا خوبه یا بده. ممکنه یه چیزی واقعا بد باشه و همه انسان‌هایی که میان همون کار خوب بدونن. بعضی اینطوری میگن دیگه، توی مثلا حسن و قفه ذاتی اینطوری میگن، میگن یه کاری بده، ممکنه انسان ها بد تربیت بشن و کار بد خوب بپندارن. خب میگم ملاک خوبی و بدی چیه؟ اگر ملاک خوبی و بدی نستش که نوع، حالا چه نوع انسان چه نوع همه جانداران، اونا اگه بگن ملائم هست پس خوب میشه، این یه تعریفی از خوبی و بدی میشه. پس باید بگیم اگر که یه چیزی ملائم همه موجودات زنده باشه، پس اون کار میشه خوب. پس پایگاه خوب و بدی باز رفت سراغ ملائمت، مثلا نه ملائمت یک نوع، ملائمت عمومی. اگر میخوایم اینطور بگیم، ممکنه که یه موقع انسان بیاد روی یک انسان بیاد روی کره زمین بگه اصلا من بقیه جانداران چیکار دارم، فقط انسانه که ارزش داره در موردش حرف بزنیم. پس خوبی و بدی باید ملائم من انسان باشه. پس هر چیزی که ملائم انسان شد میشه خوب، اونایی که ملائم انسان نشد اصلا حساب نمیکنیم، یعنی ملائمت برای غیر انسان حساب نمیکنیم. پس خوبی و بدی میشه که انسان ها خوب بدونن. حالا باز میریم جلوتر، میگیم انسان ها هر دور چیزهایی رو خوب میدونن چیزهایی رو بد میدونن، که الان همین دو صفحه بعد میرسیم که این حسن و قبح و ملائمت ها قابل تغییره به حسب جغرافیا فلان. انسان ها بیان در یک دوره یه چیزی که قبلا خوب میدونستن بعدا بد بدونن، پس دیگه حقیقتا اون کار میشه خوب و اون کار میشه بد. همینطوری میایم جلو، میایم جلو، میرسیم به جوامع فعلی. انسان ها الان این کارو خوب میدونن، پس این کار خوبه. خب میگم اگه منشأ ملائمت عدم ملائمت باشه، پله پله میایم به اینجا میرسیم. اگر منشأ رو بگه ملائمت نیست، ذات خودش یه خوبی و بدی هست، چه ملائم باشه چه ملائم نباشه، اون یک معیار دیگه برای خوب و بدیه. بعد سوال اینجا هستش که اون معیار چیه؟ کی تعیین میکنه چی کار چی چیز خوبه چه چیز بده؟ یعنی اگر برگردی به مثلا جامعه اولیه در انسان ها، یا همونطوری که الله میفرماد به اونایی که اعتباراتشون کمتره اون جوامع، چه کارهایی رو خوب چه چیز مثلا ملاک خوب و بدی چی بوده؟ این سوالی که اینجا مطرح میشه حقیقتا، حالا این سوال داشته باشید یک مقداری اون تغییرات اعتبار رو که بخونیم این سوال پررنگ‌تر میشه. تا برسیم به اون اعتبارات بعد از اجتماع، اگر رسیدیم اونجا به گفتگو می‌کنیم. خب پس یه اعتبار حسن و قبح داریم. تا اینجا در رابطه با حسن و قبح علامه دو تا حسن و قبح گفتن، یه حسن و قبح ذاتی، یه حسن و قبح برای کسی که میخواد فعل رو انجام بده. کسی که میخواد فعل رو انجام بده چون اعتبار وجوب کرده، پس خوب میدونسته که اعتبار وجوب کرده، ولی اون کار بیرونی بد باشه. ولی اون کار بیرونی بد. حالا اون کار بیرونی بعد ملاکش چیه؟ تصریح ندارن علامه که اون بد بودنش در ذات مستقل از همه جاندارها یا نه بده به خاطر اینکه همه جاندارها ملائمشون نباشه، بعد بگیم بد مطلقه. اینو تصریح علامه اینجا ندارن، ولی به هر دو طرف میشه چیز کرد. انتخاب اخف و اسهل. خب
انتخاب اخف و اسهل سبکتر و آسانتر. قوای فعاله ما که کارهای خود را با فکر انجام میدهند و یا هر قوای فعاله طبیعی هرگاه با دو فعل مواجه شود که از جهت نوع متشابه ولی از جهت صرف قوه و انرژی مختلف باشد، یعنی یکی دشوار و پررنج و دیگری آسان و بیرنج بوده باشد، ناچار قوه فعاله به سوی کار بیرنج تمایل پیدا کرده و کار پررنج را ترک
میکنه. برقیش دیگه توضیح همینه، نکتش همینجا بود. پس چی شد؟ اینطور شد که دومین اعتباری که انسان هست بعد از اعتبار وجوب، اعتبار حسن و قبح، بعد اعتبار اخف. دو تا کار هست حقیقتا از علاس همه از نظر احساس از هر نظر دیگه کاملا با هم دیگه مساوی هستن. از هم خدمتون دیگه که آسونتر انجام میشه که سختتر. میگه طبع انسان میگه میره سراغ کار از هر، میره سراغ کار اخر، اعتبار میکنه وجوب رو روی این کار. یه کار A داریم یه کار B داریم. مثلا آب رو برم سر کوچه بخورم، آب رو همین دمه در خونه بخورم، هر دوام تشمیه برطرف میکنه، وجود رو چی میزنم؟ وجود رو میزنم که دم در خونه است، نمیرم تا اونجا. میگه اون انسان های اعتبار داره، اون انسان ها علاقی پیچیده نمی کنن کار، اون کار ساده تر رو انجام میدن. خب این اعتبار خیلی ساده پیچیده نیستش. اعتباره. بعد حالا اون پاراگراف آخر رو نگاه بکنید، علامه میگه اگرچه گاهی نتیجه معکوس پیش میاد. برای چی؟ به خاطر اینکه اغراض پیچیده شده. میگه ما الان نگاه میکنیم زندگی ها نسبت به قبل پیچیده شده. ببینید پاراگراف آخر رو، سر تطوری از شکل آسانتر به حالت دشوارتری تبدیل میشه، حالا یه عادات و رسم ساده تری به مرحله پیچیده میرسه. اگر که دع به انسانی نستش که دنبال کار آسانتر بره، چرا الان زندگی پیچیده تر شده؟ هی باید پس ساده تر بشه دیگه. اهداف دیگه اومده. احسن، بله اهداف گفتن، گفتن اغراض دیگری زمیمه شده و سنگینی بار آورده، چنانچه زندگی ساده و بسیط انسان اولی فعلا به شکل بسیار دشوار و سختی افتاده، ولی استفاده بسیار دیگری منظور شده که به اصل افسوده شده و حالت بغرنج رو به وجود آورده. مثلا قبلا انسان فقط می‌خواسته سیر بشه، یه غذای باشه سیرش بکنه، الان در کنار سیری چند تا دیگه هدف دیگه داره که بین خودش و اون اهداف وجوب جعل می‌کنه، مثلا لذت چه می‌دونم فلان فلان، خیلی چیزای دیگه هستش، شأن اجتماعی فلان، همه اینا رو که می‌ذاری کنار هم دیگه، این اعتبارات کارو سخت میکنه. مثلا به خاطر همینه که بعد اعتبار میشه کارهای دیگه، زحمت زیاد فلان، طرف میگه آقا میخوای غذا بخوری، نونپنیر هم سیرت میکنه دیگه. این اعتبار ساده بین خودت و اون تصوری که از بعد از نونپنیر خوردن به وجود میاد تصور میکنی، اعتبار وجود با اون غذا میخوای سیر میشی، ولی این سیر شدنه توی جامعه فعلی فقط سیر شدن نیست، هزار و یک اعتبار دیگه کنارشه. نوع غذایی که من میخورم پیوند به شأن اجتماعی داره، نوع غذایی که میخورم پیوند فلان داره، پیوند به لذت داره فلان داره، و همه اینا اعتبارات پیچیده‌ای که تو جامعه به وجود اومده و دیگه اون اعتبار بسیط صرفاً سیر شدن نیست، و اونا کارو بغرنج کرده، به زندگی رو سخت کرده. که اگه ما بدونیم این اعتبارات ریشه‌ای کجا بوده و چطور به وجود میاد، ممکنه که متنبه بشیم و خیلی وقتا خیلی از اعتباراتی که الان بهش دچار هستیم دیگه اعتبار نکنیم. چرا؟ چون این اعتبارات توی جامعه بودن این اعتبارات رو بر ما بار میکنه. حالا میرسیم اون اعتبارات بعد از اجتماع. خیلی از رفتارهایی که ما الان داریم انجام میدیم رفتارهای پیچیده که به خاطر یک اعتباراتی هستش که حقیقتاً اعتبارات جانبی هستش که وقتی بهش متوجه بشیم میگیم من اصلا برای چی باید این کار انجام بدم. مثلا همین اعتباری که باید آدم یک تک درس بخونه بره تا آخر، این اعتباریه که جامعه رو گردن ما گذاشته. خب چرا باید اینطور باشه؟ بدون اینکه فکر بکنه من اصلا به سوالات اساسی تر فکر بکنم، مثلا برای چیز دیگه اومدم تو این عالم، تو یه تک میرم جلو. خب این یعنی چی؟ این همین وقتی که ما الان اعتبارات بعد از اجتماعی که بخونیم رو همه آدم میتونه تأمل بکنه. اعتبارات اجتماعی اثرات حقیقی دارن. طرف میگه خب من درس نخونم دیگه جامعه منو اون هویت اجتماعی رو بهم نمیده، پرستیژ نمیده، شغل پیدا نمیکنم، ازدواج نمیتونم بکنم، همه اینا که نمیتونن. چرا حالا اینطوریه؟ باز همش اعتباره. یک نظام اعتباراتی هستش، مثلا ازدواج، مثلا کار، شغل، فلان. باز اونا رو پیوند نگاه بکنه، پیوندهای دیگه با سایر اعتبارات داره، میبینی تهش باز به یه چیز مستحکمی بند نیست. مستحکم که میگم یعنی چی؟ یعنی مثلا به یک برگرده، مثلا به یک اعتقادی که شما اون اعتقاد رو واقعا انتخاب کردی. مثلا میگه من اعتقادم فلان دینه، این انتخاب کردم. بعد ببینید اعتبارات دیگه اصلا ربطی به اون پیدا نمیکنه، میره جای دیگه. یاد کردی چی شد؟ خب اصل استخدام. اینجا خیلی سوالا اصل استخدام، بفرمایید.
من اساسا علمه وقتی برای اینکه انشاءالله توفیق داده یه هدفش همین بوده، یعنی هدفش همین بوده که احساس می‌کرد که اگه انشاءالله برگزی کنیم تو انتخاب فعلیمون تاثیر داره. اما الان اینکه من بدونم با نونپنیر سیر میشم بقیه‌اش اعتباره، این چه فایده‌ای داره وقتی من میرم فروشگاه هزاران سس می‌بینم بدون نونپنیر؟
هیچ، فقط یه خودآگاهیه. عملاً ممکنه روابط اجتماعی شما رو اصلا تغییر نده، ولی خودآگاهی بالاخره قدم اول دیگه. از اعتبارات نمیشه به راحتی عبور کرد. چرا؟ به خاطر اینکه اعتبارات اثری در عالم میذارن. اون اثر ممکنه در شما دوباره عرضم خدمتتون که نیازهایی به وجود بیاره، و اون نیازها درسته که به خاطر یک سری اعتباراتی که شما اصلا نمیخواستید بره به وجود بیاد، یعنی شخصا نمیخواست اونا رو اعتبار بکنی، ولی جامعه بهت بار کرده، ولی حقیقتا نیازها رو به وجود آورده، و اون نیازها باز شما رو میبره به این سمت که بین خودت و برطرف کردن اون نیازها اعتبار وجوب بکنی. درست کردی چی شد؟ به خاطر همین خوبه که هر از بعدم نگاه فکر بکنه که ببینه چه نیازهایی رو داره و این نیازها چقدر واقعیان. این که میگیم اعتباریه، همه چیز اعتباره، یعنی فقط این نیستش که بگیم من اینطوری سیر میشم و بقیه اعتباریه. خود اون سیر شدنم خب باز یک اعتبار باید بیاد و بین من و اون صورت از سیر شدن در واقع حائل بشه، جعل وجود بشه و من در واقع سیر بشم، حالا با اون نونو پنیر یا چیز دیگه. بحث در این هستش که اعتبارات پیچیده میشه. ما دیگه الان از قضا فقط سیر شدن نمیخوایم. اگر از قضا فقط سیر شدن بود، نسبت‌ها بسیط بود، یک اعتبار بسیط بین انسان، قوای فعال انسان و صورت سیری به وجود می‌اومد و انسان بالاخره یه غذایی می‌خورد سیر می‌شد. اما اعتبارات پیچیده شدن، یعنی فقط اون برای سیری نیست که انسان غذا می‌خوره یا کار می‌کنه، هر چیزی که اعتبارات دیگه‌ای هست. عرض من اینه، حالا اون از کجا به وجود اومدن دیگه باید بررسی بکنید. اصلا بحث خوب و بدی نیست.
خب پس اول اعتباریه چه به درد میخوره وقتی من وارد خودآگاهی که من بدم تو جامعه با تمام رفتار منفی باشم بکنم، خودآگاهی چه فایده ای
داره؟ ما فعلا داریم توصیف میکنیم، نمیخوایم ثمره ای برسیم. الان ازم بحث از این چیزایی که دیدیم به چه دردی میخوره فعلا همین دونستن، یعنی لزومی نداره که ثمره ای داشته باشه، فعلا دونستن باشه که ما خیلی از کارهامون اعتباره، یعنی نمیخوایم نتیجه اخلاق بگیریم پس اینا اعتبار بهش بی توجه باشه، اصلا این ربطی به اصلا نداره. فقط این پیچیده شدن علامه داره توضیح میده. پیچیده
است. ما شروع کردیم که میشه به علوم انسانی ربط داد و میشه خیلی
خب نه ربط داد به معنی که بفهمیم که خب نه نه چه جور میشه، یه بحث اول بفهمیم چیه، بحث دیگه است. ربط داد به این معنی که میخوایم یک صورتی رو از تصویر علوم انسانی در ذهن به وجود بیاریم، همین. یعنی میشه با این با یک خوانشی از بیان علامه تصویر از علوم انسانی در ذهن به وجود بیاد. حالا الان میریم جلوتر، اون مثلا اعتبار پول رو که بگه، اعتبار حقوق رو که بگه، تو بعد از اجتماع تصویری به وجود میاد. حالا این تصویر به چه کاری میاد، ما تو جامعه چه نقشی میتونه برام داشته باشه، اینا دیگه مربوط به من نیست و لزومی هم نداره که من بخوام در مورد خواص این کار صحبت بکنم. من صرفا میخوام بگم که عرضم خدمتتون که وقتی که ما بدونیم انسان هر کاری میخواد انجام بده لاجرم از یک اعتباریه، افعال انسان اعتبارات رو در جامعه به وجود میاره و اعتبارات هست که جامعه رو رقم میزنه و نسبت با ما جامعه و بیرون رو رقم میزنه، با دیگران رو رقم میزنه، این اعتبارات رو توصیف بکنیم، بگیم از کجا آمدن، پایگاهش چیه، تحلیلش بکنیم در همین حد که این در واقع یک صورتی میشه از در واقع مطلبی که تحت عنوان علم انسانی است. علم انسانی میخواد چیکار بکنه؟ ادعاشون هستش که میخوان روابط اقتصادی جامعه رو توضیح بده. حالا ادعای اولیه‌اش روابط بین انسان‌ها رو توضیح بدم، علوم اجتماعی. ادعاشون دیگه میخوام توضیح بدم. اینم یک توضیح دیگه، یک بیانه. حالا اینکه حقیقتاً علوم اجتماعی این کارو میکنه یا نمیکنه یه بحث دیگه. اصل استخدام خیلی ممکنه سوال داشته باشه. ما در خارج بفرمایید. ما در خارج
به هر پدیده مادی که میرسیم ترکیبی یا همراه ترکیبی است که برای حفظ بقای خود از خارج به نفعی استفاده مینماید. و این خاصیت در همه موجودات و به ویژه در یک دسته از موجودات جانوران زنده را تشکیل میدهند بسیار روشن است.
بقیش دیگه مثاله. انسان به ما و انسان از حیث جنسش که حیوانه و هر جاندار دیگه ای به نحو کاملا طبیعی برای حفظ بقای خود از خارج استفاده میکنه و چیزهای دیگر در استخدام خودش میگیره. این امر طبیعیه. حالا باید مثلا مثال زده، گفته مثلا گیاه آب رو جذب میکنه برای اینکه زنده بمونه، برای اینکه فلان باشه. انسان حیوانات غذا میخورن. عرضم خدمتتون که انسان اولی، پاراگراف بعدی، انسان اولی برای رهایی از شر درندگان در میان آب زندگی میکرده، بعد رفته دواله درختان، شکاف کوها. دارید میبینید متنو؟ انسان احتیاجات صنایع خود را با نخست با سنگهای تیز برنده، یعنی سنگ را در اختیار خودش میگیره، تراش میده، یک استفاده ای ازش داره، بعدن میرسه به استفاده از فلزات، بعد برق، مغناطیس، هر چیز دیگه ای، از خوراکی پوشاکی تهیه میکنه، از طبیعت تصرف میکنه در جانوران فلان، تا اونجایی که میرسه انسان. نتیجه های گوناگون انسان، نتیجه های گوناگون از کار حیوانات میگیرد، به اسب و الاغ سوار میشود و بار میبندد، با سگ پاس و شکار میکند، با گربه موش میگیرد، با کبوتر تک میفرستد و همه اینها. راستی اگر تنها کلیت تصرفات انسان در خارج شمرده شود یک رقم سرسام آوره. ما چقدر تصرف میکنیم تو بیرون و همه چیز رو به استخدام خودمون گرفتیم. خب این الان بد نیست اصلا، این ذهنتون به سمت نگاه سوبژکتیویته نره. طبیعت انسان از اون اول، قبل اینکه انسان مدرن هم بخواد خلق بشه، تحقق پیدا کنه، نگاه مدرن به عالم، تحلیل علامه از تاریخ اینه. حالا ممکنه بگید اصلا تاریخ ممکنه طور دیگه ای باشه. تحلیل علامه تواتر از تاریخ هستش که انسان ابتدایی همه چیز رو در اختیار خودش میگرفته که بتونه زندگی بکنه و این همه موجودات اینطوری هستن. بعد سوال بعدی به وجود میآید، اکنون آیا این موجود عجیب با نیروی اندیشه خود، اگر با هم نوع خود یعنی انسان دیگر روبرو شود، به فکر استفاده از وجود او و افعال او نخواهد افتاد؟ انسان دیگر هم در خدمت خودم بگیرم. پاسخ چیه؟ بله یا خیر؟ بله. چه فرق میکنه؟ الان میگه بیشوفه چنین است، بیشوفه همین کار انجام میده، زیرا این خوی همگانی یا واگیر را که پیوسته دامن گیر افراد انسان میباشد نمیتوان غیر طبیعی شمرد. این که همیشه تو طول تاریخ بوده غیر طبیعی نیست، طبیعته دیگه، طبیعت انسان اینطوریه که از دیگران استفاده بکنه، مستند به طبیعته، انسان مستند به طبیعته. بعد الان یه سوالی رو مطرح میکنه، ولی سخن اینجاست که انسان اول این نیت استخدام رو داشته و بعد چون میخواسته بهره ببره از دیگران استخدام، جامعه تشکیل داده که بهتر بتونه این کار انجام بده. چرا؟ چون این استخدام میکنه، اون استخدام میکنه، اونی که میره استخدام میکنه، این نسبت استخدام ها میشه اجتماع. یا اینکه نه، انسان اومده جمع تشکیل داده و بعد حالا که جمع تشکیل دادیم، به خاطر اینکه بتونیم بهتر با هم دیگه زندگی کنیم، قرارداد بکنیم که اینطوری همدیگر استخدام بکنیم. یعنی کدوم مقدمه؟ اعتبار دیگران را برای اینکه من برای من کار بکنن، یعنی استخدام کردن، اعتبار در واقع اصیل تریه، یا یعنی اینکه دور هم دیگه زندگی بکنیم که میگن انسان مدنیه به طبعه، کدوم اعتبار عقب تره؟ بله، الان میگه استخدام، که حالا توضیحاتی رو میده دیگه، مثال هایی هم میاره، دو تا سه تا چهار تا مثال میاره که بخواد بگه بالاخره کدوم مقدم بر کدوم بوده. یا بار دیگه تو صفحه 132 این سوال رو تکرار میکنه، میگه آیا رایی که طبیعت برای تامین آرمان و هدف خود برای انسان مشخص میسازد همان اجتماع و تعاون است؟ صفحه 123 پاراگراف دوم. یا این که اندیشه استخدام را به مغز انسان وارد میسازد که جنس نر و ماده و نوزاد و مادر برای ارضای قوای فعال و پاسخ خواهش غریزی خود به این کار دست بزند. میگه همه هم دیگر استخدام میکنن دیگه، حتی مثلا بچه هم که میخواد شیر بخوره مادر استخدام کرده، یا هر کسی دیگه، هر کاری که ما در نسبت با دیگران انجام میدیم، علما میگه این به خاطر این انگیزه و این اعتبار استخدامه. حالا میگم استخدام الان فعلا بد ندینید، بردهداری و نمیدونم سوژه اینا نفهمیم فعلا، این مقداری آن بفهمیم بریم جلو، که خود علما هم یه اشاره میکنه که منظور من این نیستش. ولی حالا ممکنه شما بگید نه، این تحلیل تاریخ انسان تحلیل درستی نیست، یه حرف دیگه ایه، یه حرف دیگه ایه. سوال دارین شما بفرمایید.
سوالی از عواصم بود شما، این موقع است من فرد، من انسان، اینا یک جریان یا یک اتفاق رو خوب قلمداد میکنم یا خوب تلقی میکنم و به ذهن خودم، بعد به قول شما یا چند نفر استخدام میشن دوروبر من، هم فکر من میشن و اینا هی زیاد میشن و اون جریان تبدیل به قاعده اجتماعی میشن، مثلا در زمان خوب یا نه. میخوام ببینم در اگر تاریخ زمان بگذره این اتفاق، این جریانه، آیا تکامل پیدا میکنه یا کلا ممکنه بعضی به قول شما اینو خوب بدونن بعضی رو بد بدونن؟ همین مثلا تحصیل بود، بگن نه من دوست دارم تحصیل نکنم، برم در یه وادی دیگه، در یه حوزه دیگه کار بکنم، بعد یا نه مثلا میگن همین تکامل پیدا میکنه یا نه کلا عوض میشه یه قاعده دیگه این شکل میگیره که صلاحش بخراج کنه.
خب بستگی به موضوعش متفاوته، بعضی ها تکامل پیدا میکنه، بعضی ها عوض میشه. توی تاریخ باید نگاه بکنیم، خیلی از این عادت ها، خیلی از این چیزی که شما میگید اتفاق افتاده، توی برهه‌ای بوده، بعد از یه بره از بین رفته.
ولی هنوز برای اون نیروی که خوب میدونستن خوبه،
مثلا همین روابطی که مثلا توی نوع زندگی عشیره‌ای بوده، توی دوره خیلی خوب بوده، بعد گفتن اصلا چه نوع ارتباطی، این از بین ببریم، یک ارتباط جامعه مدنی مثلا به وجود بیاد. ولی مثلا اصل تحصیل کردن، از اون اول درس میخوندن، حالا تو مکتب بوده، فلان بوده، فلان بوده، بعدش شده دانشگاه، همینطوری اصلش آره ثابت بوده ولی صورتهای مختلف گرفته، ولی یه چیزی ممکنه کلاً عوض بشه، همش اعتبار دیگه، بستگی داره. بله، یه دیگه میگن خوب نیست هنوز اصلا، بله، اما همیشه هم بوده. چرا؟ چون اعتبارات متغیره، ولی به این سمته، بعضی از اعتبارات نه ثابته، مثل غذا خوردن، کسی نمیاد بگه غذا خوردن بده، ملائم طبعه، همیشه هم نسبت وجود برقرار میشه، غذا میخوریم و سیر میشیم. بقیه چیزهایی که انسانی هستن و متغیر هستن، اینا خب تغییر میکنن، حالا یا خودش تغییر میکنه اصلش، یا صورتش تغییر میکنه. حالا باز مثالایی رو علامه داره ادامه کار. خب الان رسیدیم به اصل استخدام. فعلا قبول دارم تو اصل استخدام خیلی سوال به وجود میاد، آیا واقعا این داره انسان رو تحلیل میکنه علامه یا نه، این چه نوع تحلیلی از انسانه که انسان ابتداعا دیگران رو در خدمت خودش میگیره، یعنی حب ذات داره،
میشه توجیهگر نظام سرمایه‌داری
میتونه بشه؟ بله، ولی خب علامه الان اینو نمیخواد بگه ها، حالا کلامشو ببینیم بعد توضیح میدن که زمان داری کنم مردی 402 میست که خب کجا بودیم؟ ۱۲۳۲ بودیم. سوال یه بار دیگه بازخوانی کردم، درسته؟ سوال یه بار دیگه بازخوانی شد. ۱۳۲ پایین صفحه، ۱۳۲ پایین صفحه پیدا کنید همه گذشته از این سخنان پیدا شد؟ همه پیدا کردیم؟ یه سخط قبلش،
پس در حقیقت،
پیدا کردیم همه دوستان؟ من با صدای بلند میخونم، اونا که پیدا کردن متن رو نگاه کنن، اونا که پیدا نکردن گوش بدن. پاسخ این سوالی که کردیم، پس در حقیقت این گونه اجتماع فرع استخدام بوده و علامه استدلال نمیاره، مثال میزنه. لازم مثالا رو من رد کردم، مثال مادر و فرزند و حالا بعضی از حیوانات رو با مثال خواسته اثبات کنه که خب ما مثالا رو نخونده، خودتون میتونید بخونید. پس در حقیقت این گونه اجتماع فرع استخدام بوده و در اثر پیدایش توافق دو استخدام از دو طرف متقابل میباشد، نه اینکه طبیعت انسان رو مستقیما به چنین اندیشه، یعنی اندیشه اجتماع رهبری کند. پس اول استخدام و بعد در قبل اینکه انسان میخواد دیگر رو استخدام کنه اجتماع به وجود می آید. این دلیل اول. دلیل دوم، اصولا نمیتوان، یعنی گذشته از این سخنان، اصولا نمیتوان باور کرد که انسان با همه پدیده‌های جهان که کار دارد و به هر موجودی که از راه حس یا خیال یا عقل راه پیدا میکند تماس ذی‌غرضانه با آن میگیرد، یعنی میخواد استخدامش بکنه و لااقل تماشای ادراکی و اقناع و ارضای غریزه شعور. در همه این دسته‌های بیرون از اندازه و شمار سودای استفاده و استخدام داشته باشد و در درجه اول سود خود را بخواهد، تنها در یک دسته که انسان باشد و امنوع خود باشد با همان قوای فعال و اراده غریزی استثناءً اجتماع را خواسته و استخدام را بعد از او بخواهد. اینطوری نیستش. یعنی انسان چون با همه موجودات استخدام نسبت استخدام داره، با انسان نسبت استخدام داره، دیگران هم خود استخدام میکنه. اما چون که تو ادامش بلی هر پدیده از پدیده‌های جهان و از آن جمله حیوان و به ویژه فرد انسان، اینجا خیلی مهمه، اینجا خیلی حرف و حدیث داره، ما داریم سری میخونیم گوش بدیم. فرد انسان حب به ذات را داشته خود را دوست دارد. این جزء مبانی علامه است. انسان و هر موجود زنده حب به ذات داره و خودش رو دوست داره در قدم اول و بعد نوع خودش رو دوست داره. پس وقتی میخواد استخدام بکنه، سعی میکنه با اون نوع خودش که میخواد استخدام کنه با اون اجتماع تشکیل بده. چرا؟ چون هم نوع خودشه، ذات خودش رو دوست داره، پس نوع خودش رو دوست داره، پس با اونها اجتماع تشکیل میده. و اینکه اساسا انسان مدنیه به طب هستش، در جامعه میتونه همه نیازش برطرف بشه، لذا جامعه رو تشکیل میده، که این باز برمیگرده به حب ذات. من میخوام همه نیازهای خودم برطرف بشه. به ویژه هر فرد انسان حب ذات را داشته خود را دوست دارد و همراه خود را همان خود میبیند و از این را احساس انس در درون وی پدید آمده، نزدیک شدن و گرایش به همنوعان خود را میخواهد و به اجتماع میدهد و چنان که پیدا است همین نزدیک شدن و گردم آمدن، تقارب و اجتماع یک نوع استخدام و استفاده است که به سود احساس غریزی انجام میگیرد. احساس غریزی چیه؟ همون حب ذات. پس به این ترتیب اجتماع به وجود میآید. پس این اصل اعتبار بعدی که علامه میگه اعتبار استخدام و بعد بلافاصله بعدش اجتماع. اعتبار استخدام و اعتبار اجتماع. استخدام به خاطر حب ذات، استخدام و بعد به طبعش اجتماع. اینم ما با دین و شریعت و فلسفه اینا به دست نیاوردیم، به نوع انسان، به زندگی انسان در طول تاریخ نگاه کردیم، دیدیم که انسان‌ها در طول تاریخ نسبتشون با دیگران به این ترتیب هستش که چیزهای دیگر رو برای خودشون استفاده می‌کنن. گیاه آب رو برای رشد خودش استفاده می‌کنه، مثلا شیر آهو رو برای رشد خودش می‌خوره، انسان برای اینکه مثلا به اهداف خودش برسه از دیگران کمک می‌گیره. سوار اسب و گاو میشه، سوار اسب میشه، از گاو استفاده میکنه، گوسفندو نمیدونم سر میبره، اونایی که ملایم تپشه نمیره یه حیوان دیگه رو سر ببره، حالا هر چیزی که ملایم بوده انجام میده. یعنی همه چیز رو از این مجموعه نگاه ها علاوه میگه استخدام، اعتبار استخدام یک اعتباره و این اعتبار استخدام اعتبارهای دیگر رو به وجود میاره و جامعه رو به وجود میاره. پس جامعه اساسش میشه استخدام و این میتونه یک نظریه علوم اجتماعی باشه. از بیان گذشته نتیجه گرفته میشود. بخونید.
از بیان گذشته نتیجه گرفته میشود یک انسان در نخستین بار استخدام را اعتبار دارد.
پس ابتدا انسان اعتبار استخدام میکنه. دو
انسان مدنی به طبع است.
طبعا دنبال اجتماعه و بعد از استخدام دنبال اجتماع میره.
سه عدل اجتماعی خوب و ظلم بد میره.
عدل اجتماعی هم معنا میشه. عدل اجتماعی چیه؟ ما بتونیم همه به نحوه احسن همدیگر استخدام بکنیم. جوری نباشه یه نفری همه را استخدام بکنه بقیه استخدام اونا نتونن استخدام بکنن. یک نسبتی به وجود بیاد که عدالت برقرار بشه. حالا یه نفر ممکنه قوی تر باشه خب بیشتر استخدام میکنه، نفر کم ضعیف تر باشه کمتر، ولی عدالت برقرار بشه. میشه عدالت اجتماعی. عدل اجتماعی خوب هست، اینکه همه بتونن اون میزانی که میتونن استخدام بکنن یک نظمی برقرار بشه، این خوبه. و اگر اینطور نباشه، و اگر اینطور نباشه، عدل اجتماعی نباشه، یه نفر بخواد با زور و قهر و غلبه همه رو استخدام بکنه و این اجازه رو نده که بقیه از هم دیگه استفاده بکنن، همه رو بخواد به سمت خودش بکشونه، این میشه عدم عدل اجتماعی، میشه ظلم.
و البته نباید از کلمه استخدام سوء استفاده کرد، تفسیر ناروانه.
آها،
ما نمیخوایم بگوییم انسان به طبع روش استثمار و اختصاص را دارد.
پس استثمار نیست، اختصاص نیست. اختصاص چیه؟ اختصاص جزو این اعتبارات بعد از اجتماعی که میگیم. اختصاصی از ملکیت میاد. باید استخدام با ملکیت فرق میکنه، به ملکیت میرسی. ملکیت چی بود؟ جلسه قبل توضیح دادم. نه، ملکیت یعنی که این مال منه. مال منه به چه معنا هستش؟ یعنی ادامه وجودی منه. تو ملکیت اینه دیگه. یعنی همینطوری که این دست مال منه که وجوب هستش که من اراده میکنم دست حرکت میدم و این دست ملکیت حقیقی در موردش من دارم، این رو ور میدارن نسبتش میدن به چیز دیگه، مثلا آب، مثلا لیوان، میگم این ملک منه، این مال منه. این فرق میکنه با اینکه میخوام استخدام بکنم. ملکیت یعنی این که من وجود خودم رو توسعه بدم، تو اختصاص اینه. اون انسان هایی که دیگران رو استثمار میکنن و میخوان مالک بشن، وجود خودشون رو گسترده میکنن و دیگران رو به مثابه اعضا و جواره خودشون میدونن. اینا دقیقا علامه میگه. به خاطر همین مثلا میشه نسبت مثلا ظلم. خودم میخوام کار انجام بدم، دیگری رو به مثابه دست خودم قرار میدم، این دیگری رو ملک خودت کردی. استخدام ملکیت نیست، استثمار نیست. استثمار یعنی ثمره دیگران رو برای خودم برداشتن. استثمار از ثمر میاد دیگه، ثمر یعنی میوه. نمیخوایم بگوییم انسان به طبع روش استثمار و اختصاص دارد، که این حالا ممکنه اون روش مثلا چیزی هستش که تو غربه، چنان که یک ملتی در پس پرده آزادی بخش و الغای برده فروشی به نام استعمار، استملاک، قیمومیت، تحت الحمایه و هزار نام دیگر، دیگران را زین به پشت و لگام به دهن زده سوار شوند یا جنس دو پا را مانند چهارپایان خرید و فروش بنمایند و معنای بردگی و بدبختی و پستی را با الفاظ شیرین آزادی و خوشبختی و پیشرفت تعدیه کنند و برای حقیقتی اسم کهنه و پوسیده گذاشته به دور اندازند. این منظور ما نیست. پس استخدامی که میگیم منظور استثمار و اینکه بخوام دیگران رو به ملک خودمون در بیاری نیستش.
من اینجا کلاً نمی‌فهمم. اصلا قبلا نخوندم، من نمی‌فهمم.
چرا نمی‌فهمید؟
خیلی ساده توضیح میدم. بعد اگر ما در یه فضای معلقی باشیم این کارایی داره. ولی میای مزری، خب یه چیزی باطل هست و اون چیز باطل ارزش میشه و هر کسی که بتونه اون رو به سر دست بیاره قوی‌تر هست و خب میتونه بقیه رو استخدام کنه. خب اینجا
کسی نمیتونه جواب بده؟ سوال بقیه هم هستین؟ یعنی فرق به نظرتون نیست بین استخدام و استثمار و استملاک و استثمار و
استخدام تو فضای معلق خواهد استخدام وقتی بیاد رو زمین بالاخره ملاک میخواد، تو هر زمانی یه چیزی بولده واسه اینکه یکی رو استفاده کنیم از هم. حتی که وقتی مال من میشه، من هر کاری دلم بخواد با اون آدم بکنم، اختیار خودش ابزار اون آدم صرفاً و اقتدار خودش ازش معنی میشه. اصلا بهش میگن نظام سرمایه‌داری، نظام سرمایه‌داری به کارگر سود میرسونه دیگه، ولی اون پولی که اون سودی که باید بهش نمیرسونه. الان توجیهگر نظام سرمایه‌داری میتونه باشه. چرا مزد میده؟
میزانی که کار میکنه.
خب دیگه، ولی سود میده. حالا علاقه داره توجیه میکنه، اون ضعیف‌تره، اون قوی‌تره.
خب ببینید، حالا این سوال بذارید ما اون قسمت ملکیت و رئاست هم بخونیم، اونجا یه مقدار پررنگ‌تر میشه این سوال، اونجا بلکه بتونیم پاسخ بدیم. ادامه بدیم بحثو. بعد تو پاراگراف بعدی علامه میگه که این که میگیم انسان هم مدنیه به طبعه و بعد از استخدام اجتماع به وجود میاره، باز نرید سراغ در واقع این رویکرده کمونیستی که مثلا بخواید بگید که انسان ذاتاً دنبال اجتماع هستش و جامعه بی طبقه و فلان. این پاراگراف هم در رابطه با اوناست که از اینم میگذرید، یعنی استخدام نظام سرمایه‌داری غربی رو به بند کشیدن و استملاک نیست، بنری به تبع بودن هم نظام از خدمه کمونیستی و اصالت جامعه و ما دیگه هیچ کدوم در واقع ملکیت خصوصی نداریم این نیست، که حالا این پاراگراف دوم داره اینو توضیح میده. مراد ما این نیست، از این دوتا نیست مراد ما. پس مراد چیه؟ پیدا کرد همه، بلکه ما میگوییم، پیدا کردیم، بلکه ما میگوییم. اینو دقت بکنید شما فهمید شو فهمید شریفتون
دارویی.
ببینید این شاید جواب پاسخ شما سوال شما باشه. ما میگوییم انسان با هدایت طبیعت، ببین طبیعت انسان اینه، طبیعت انسان یک طبیعتی داره، بر اساس طبیعتش یک نسبت طبیعی با دیگران داره. این ممکن است صورت خودش خارج بشه، ممکن از صورت خودش خارج بشه. برای اینکه خارج نشه، حالا اینو دارم خارج از درس میگم، الان تو کلاس فلسفه دیگه نیستید. برای اینکه خارج نشه، اون خدایی که مثلا ما را آفریده یه پیامبرانی هم فرستاده، دستور عملی داده به نام دین، گفته اینطوری با هم دیگه رابطه برقرار کنید. اگه این کارو نکنی، این نسبت استخدامی که طبیعی من در شما گذاشتم میره به سمت استملاک، میره به سمت استثمار. ولی اینطوری که من میگم باشید، به همدیگه نفع میرسونید، با همدیگه جامعه تشکیل میدید، میشه جامعه ایمانی. به همدیگه سود میرسونید، ولی استخدام به معنی بعد کلمه نیست، استخدام به معنای همرسانی به هم و تعاون و همکاری و همیاری میشه.
استخدام
یعنی استخدام چیز دیگه، بله در واقع متقابل هم داره، ولی دیگه معناش مثلا میشه تعاون، میشه همکاری، میشه همزیستی و هم نوع زیستی. پرانتز بسته. این الان من داشتم یه پاسخ غیر فلسفی میدادم، فقط می‌خواستم که نزدیک بکنم بگم که استخدام رو صرفاً بد نفهمیم. استخدام اینه همزیستی با دیگری، اگه بخوایم خوب معنا بکنیم، از همدیگه استفاده بکنیم، بهره ببریم. تو یک جامعه هر کسی کاری انجام بده، چون یه نفر نمیتونه همه کارا رو انجام بده، با کمک همدیگه برسیم به اون جامعه‌ای که می‌خوایم، به اون آرمانی که می‌خوایم. پس باید به همدیگه خدمت برسونیم، پس دیگران استخدام می‌کنیم. تو صورت بدش میشه استثمار، میشه استملاک، که معمولاً هم این اتفاق میفته. چرا؟ چون معمولاً به اون آموزه‌ها که دست بدن تن نمیدن، معمولا تن میگن خودمون خودم بلدم چیکار کنم، میگن خب برو هر کاری بخوای بکن. اینطور میشه. این الان خلاص
بعدی من خواستم از شما بپرسم که خودتون الان یه شرایط اولیه رو با همون صحبت رو بررسی کنید، ببینید اصلا ادامه پیدا میتونه بکنه، اصلا وقتی میایم زمین نمیشه اون شکلی.
چرا دیگه الان با این توضیحی که دادم میشه دیگه، با این توضیح غیر فلسفی که دادم میشه دیگه.
خودتون هم گفتین دیگه که معمولا اینجوری
گوش نمیدن و جوامع همیشه به این سمت بوده که یه عده در استخدام کردن. خب کار همینه دیگه. بله کار هم به خاطر همین کار انبیا همشه سخت بوده تو طول تاریخ، همیشه کارشون سخت بوده. یعنی طرفی که من خودم عقل دارم میفهمم، میگه درست عقل داری، ولی این استخدامی که خدا طبیعتاً و میل طبیعی انسان هستش که در نسبت با هم دیگه باشن، به اون سمت میره. اگه این کاری که من میگم نکنی، اون طرف نمیکنه، به اون سمت رفته، کار سخت میشه. بله حتی به دعوا و خونریزی و جنگ و قتال و اینا هم رسیده طول تاریخ. ولی اصل این مطلب رو ما کلا مصادره نکنیم به سمت سوبژکتیویته بحث علامه رو. من از علامه دفاع میکنم با این بیان. ممکنه یه نفر، من دکتر داوری متنی ازش میخوندم، همین مقاله اعتباریات رو خونده بود، فکر میکنم تو زمینه دوم کتاب درباره غرب بود. کتاب درباره غرب چندین بار چاپ شده، بعد این آخرین باری که چاپ شد دو تا زمینه دکتر داوری اضافه کرده بود، بعد تو زمینه دومش این صحبتش اونجا چاپ کرده بودن. گفته بود که اگه ما علامه طباطبایی رو نمیشناختیم از نزدیک، من ندیده بودم مشکای انسان وارسته در واقع خداشناس ایناست، حرفایی که من ازش خوندم هیچ فرقی با حرف هابز نمی‌کرد که انسان گرگ انسانه. خب من از حرفاشو نمی‌فهمم، انسان گرگ، هر کس می‌خواد دیگری رو به نفع خودش استخدام بکنه. هابز این اولین بار قرن 15 نخوزه دیگه، مثلا با دنیای مدرن با همین اندیشه میره جلو که انسان گرگ انسانه. حالت اولیه جنگ دعواس استخدامه، بیام قرارداد اجتماعی بذاریم، بالاخره هر کس میتونه سود ببره دیگه. هر کس بتونه شیره جان دیگری رو بگیره، سود بیشتر با کار کمتر با استخدام دیگران بیشتر، هر کس زورش برسه بره قله هرم وایسه برقرار به مثلا رأس کار هر کس زورش بیشتر باشه دیگه، حالا تو این زور بیشتر هم در واقع زیر آب زدن هست، نمیدونم فروختن انسان ها هستش، در واقع دیگه چیز نیست دیگه، یعنی تو نیست بگیم بر اساس ارزان خدمتتون که یک نظام مثلا مروتی مثلا کار بکنه، نه انسان گرگ انسان مروت و اینا هم همش به کنار، هر کس بتونه زورش بیشتر باشه بقیه رو به بند خودش بگیره، نظام جهانی آمریکا زورش میرسه همه رو به بند خودش بگیره، تو هر جامعه هم همینطور. خب این الان انگار توصیفیه که مثلا هابز و حالا بعد تو یک بیان دیگه با یک شکل دیگه مثلا لاک داره که البته اون میگه انسان حالت اولیه‌اش همون بسته قرار داده متفاوت میشه، ولی خلاصه ایشون میگه که ما که اینو میبینیم انگار احساس میکنیم که هابز داره حرف میزنه، حالا ما حرفمون با داوری نستش که میشیم برداشتی هم کرد، ولی حالا ما همونطوری که شما علامه رو میشناسیم که این حرفو نمیزنه چطور میتونیم توضیح بدیم با این بیانی که معلان کردم که با همین تاکید بر این جمله مراد ما اینها نیست، بلکه ما میگیم انسان با هدایت طبیعت و تکوین پیوسته از همه سود خود را میخواهد، هر کسی از دیگر سود خود را میخواهد، این چیز نیست، نفسانیت نیست، این هدایت طبیعته، طبیعت انسان اینطوریه. حالا این سود رسانیه اگر توی چارچوب و دستگاهی که مثلا کسی که ما رو خلق کرده قرار بگیره، این سود رسانیه یک بوی خوبی میده، یک نسبت خوبی وجود میاره، انسان احساس نمیکنه استحمار شده، احساس میکنه داره به هم نوع خودش کمک میکنه، اتفاقا از زندگی خودش میزنه که به دیگری خدمت بکنه، انفاق میکنه، ایثار میکنه، مثلا معانی عوض میشه، بعد همه اینا هم اعتباره، همه اینا هم یک نوع اعتباره، حالا جامعه کدوم اعتبار میکنه، چطور زندگی میکنه، دقت کردید چی شد؟ ولی اون چیزی که طبیعت انسانه اینه که میخواد از همه سود ببره، حالا این سودی که میخواد ببری منظرت از این سود بردن چیه؟ یک منظر ایثارگرانه هستش که میخوای سود ببری ولی میخوای سودم برسونی، ولی همون کسی که داره ایثار میکنه میخواد تعاون بکنه به دیگران داره خدمت میکنه باز از یک کسی دیگه داره سود میبره. پس طبیعت انسان با هدایت طبیعت و تکوین پیوسته از همه سود خود را میخواد، میشه اعتبار استخدام، و برای سود خود سود همه را میخواد، میشه اعتبار اجتماع، من میخوام خودم سود بکنم، نمیخوام خودم سود بکنم. حالا بریم تو اون تعریف در واقع فهم هابزی از این داستان، انسان گرگ انسانه، من میخوام همه رو به خدمت خودم در بیارم، خب حالا که میخوام به خدمت خودم در بیارم پس بهتر برم توی جامعه کل جامعه رو به خدمت خودم در بیارم، میشم رئیس این جامعه، همه رو به بردگی بکشم، سرمایه‌داری میگن بردهداری مدرن دیگه، یه نظامی بذارم هر کس که کار میکنه پولش و سودش بیاد توی جیب من، خب الان سرمایه‌داری این کارو کردن دیگه، حالا با این نگاه بخونید، برای سود خود سود همه را میخواهد، اعتبار اجتماع، و برای سود همه عدل اجتماعی را میخواهد. حالا عدل اجتماعی چیه؟ عدالت بشه معناست، اگه به نظام مارکسیستی بگی یه جور عدالت معنا میکنه، به نظام سرمایه‌داری بگی جوری عدالت معنا میکنه، اون میگه سرمایه‌دار بیشتر سود ببره عدالته، اون میگه نه کارگر همه مساوی باشن عدالت، هر کسی جور عدالت تعریف میکنه دیگه، عدالت اجتماعی یه امریه که در واقع هر کسی یک تعریفی ازش داره، ظاهرش قشنگه ولی باطنش هر کسی یه معنایی میکنه، بعد میگه این میشه اعتبار حسن عدالت و قبح ظلم، بعد میگه در نتیجه فطرت انسان حکمی که با الهام طبیعت و تکوین می نماید قضاوت عمومی است و هیچ گونه کینه خصوصی با طبقه ندارد، بلکه حکم طبیعت و تکوین را در اختلاف قرائح و استدلال تسلیم داشته و روی سه اصل نامرده می خواهد هر کسی را درجه خودش بنشیند. سه اصل چیه؟ اصل استخدام، اجتماع و اصل حسن عدالت و قبح ظلم. حالا اون آزادی هم بمونه، اونم باز از یک جهت دیگه توضیح میده که میگه انسانم که آزاده، اون شماره 4 آزادی انسان موهبت طبیعی است. داره حالا عدالت رو گفت، استخدام و اجتماع هم گفت، آزادی هم داره میگه، میگه آزادی هم طبیعت انسان آزاده، چرا؟ چارچوب آزادیش چیه؟ چارچوب آزادیش این هستش که هر کدوم از نیازهاش برای برطرف شدنش یک اقتضایی داره، در راستای اون اقتضا در واقع آزاده، غیر از اون نه، چرا؟ چون هدایت طبیعت پشتش هست، آزادی انسان که موهبت طبیعی است در حدود هدایت طبیعت میباشد و البته هدایت طبیعت بسته به تجهیزاتی است که ساختمان نوعی دارای آن میباشد و از روی این هدایت و از روی این هدایت طبیعت احکام فطری به کارهایی که با اشکال و ترکیبات جهازات بدن وقف میدهد محدود خواهد بود. حالا بعد دیگه مثاله زنه که خودتون میخونید. سوال شماره 5 که اعتبارات سگانه اعتبارات ثابته هستند، یعنی استخدام، اجتماع و اعتبار حسن و قبح، اینا اعتبارات همیشه تو طول تاریخ بودن، انسان از اون اول که پا به عرصه عرض گذاشته، دنبال استخدام بوده، دنبال تشکیل اجتماع بوده، دنبال این بوده که عدالت اجتماعی به وجود بیاره. به ذات انسان دنبال این بوده، استخدام، اجتماع، اعتبار حوز. ما با شما این متن، بله میتونیم حافظی متن بفهمیم. انسان گرگ انسانه، از اون اول انسان میخواد هر کس در خدمت خودش بگیره. میتونیم سوبژکتیو متن بفهمیم. حقیقت انسانه، همه چیز در استخدام انسانه، حتی انسانهای دیگر، طبیعت تاب رو داره این متن به نظر من. ولی به قول دکتر داوری، چون ما علما رو میشناسیم، بعید مرادش این باشه. میخواد بگه طبیعت انسان همچین چیزی هست و دیگه اینجا انسان، عرضم خدمتتون که این طبیعت انسان که میخواد استخدام بکنه دیگران رو، صورت که الان محقق شده ما رو انگار به این سمت میبره که این استخدام رو فقط استثمار رو در واقع استثمار میفهمیم. اگر ما میدیدیم یک جامعه که نبی حاکم باشه، یا اگه عمرمون بکشه مثلا به این که مثلا حکومت عدل امام زمان رو ببینیم، میبینیم که تو اون جامعه مردم به همدیگه سود میرسونن، عدالت اجتماعی هم هست و عرضم خدمتتون که استخدام هم هستن در نسبت با هم دیگه، ولی این هیچ گونه انسان گرگ انسان نیست. یعنی هر کس حاضر در عین اینکه استخدام دیگریه جون خودش رو برای دیگری بده. چرا؟ حالا به خاطر اون آموزه‌هایی که هست. شاید الان مثلا اینو بخوایم بگیم به خاطر اینکه مثلا اون حب ذاتی که داره مثلا فقط تو این دنیا تعریف نمیشه، یه آخرتی هم هست، بعد طرف به خاطر اینکه به اون سود برتر مثلا آخرت برسه اینجا خودش رو فدا می‌کنه که به اون سود برسه. یعنی بازم با حب ذات میسازه، که علامه میگه حب ذات طبیعیه، بازم همراهه یه عالم دیگه ترسیم میشه و این باعث میشه که تو اینجا ما یک حدودی رو رعایت بکنیم. چرا؟ به خاطر یک جای دیگه که حب ذات و این در واقع سود حد اکثری که حالا به معنای سود در واقع عرضم خدمتون که اینجا علامه میگه که میخوام از دیگران سود بگیری، نه حالا سود مثلا بعد کلمه به معنای مده، سود یعنی استفاده که میخوایم بکنیم. وقتی میخوایم بکنیم یعنی در قبال اینکه من هم میخوام به دیگری سود برسونم دیگه، یعنی من که محور نیستم، اگر انسان محور باشه هر کسی میخواد سود بده و برسونه. این سوددهی و سود رساندن میشه یک جامعه، عرضم خدمتون که همزیستی در یک جامعه همراه، که همه علاوه بر این که به همدیگه سود میرسونن و از دیگران سود میگیرن، قلبشون هم بر همدیگه میتپه که بخواد جونشو فدا بکنه. چرا؟ بخاطر این که میخواد به یک سود برتری که تو یک عالم دیگه ای هست. اینا دیگه الان بس فلسفه نیستا، این الان من بس الان دارم دینی دارم میگم، یعنی میخوام چارچوب بیان علامه رو توی فضای ببرم که توی یک فضای دیگه هم در واقع به ذهن بیاد، همونطوری که تو ذهن هممون تو فضای حافظی به ذهن میاد. یعنی هر دو تا فضا از این متن به دست میاد. و اگه ما شما شناختی که علامه داریم، به قول دکتر این هستش که به نظر میرسه این وری متن نظرشه، نه اینکه در واقع این یک در واقع مانیفست و تئوری باشه برای جامعه مدر. اما جامعه مدر هم به نظر میرسه که خب پس عرضم خدمت که یک اختزای اولیه داشته که به اینجا رسیده. یعنی طب انسان دنبال استخدام بوده، دنبال اجتماع برای استخدام بوده، تو یک جهتی رفته به این در واقع فضا رسیده. و اینطوری نبوده که مثلا بگیم حالا یه چیز خیلی عجیبی اتفاق افتاده. اون طب انسان اگر رعایت نکنه این حالت استخدام رو داره. حالا اینا یه بحثی که ما ثانوی برامون مهمه. ابتداعا ما می‌خوام ببینیم اعتبارات انسان برای جامعه چیه؟ اعتبار وجود حسن و خوب، از حل و اخف، استخدام. آخرین اصلی که اینجا علامه گفته، یه در واقع 10 دقیقه رو بیام وقت داریم، بحث متابعت علمه. اگه اجازه اینا بگم بعد اون تو اون دو تا نکته و بعد اون بحث خاتمه، بحث اختصاص و فایده رو گفته که تقریبا بحثش رو کردیم. یه بحث دیگه هم داره، تغییرات اعتبارات، که دیگه نمیرسیم اینا رو همه رو بگیم تو این جلسه. حالا اگر مثلا تا اون دو نکته من الان توضیح بدم
بجوری اصل استخدام
بیاریم تو سال بپرسیم
من اصلا نمیتونم از این اصل استخدام بپرسیم. اصلا من کار ندارم خود الان چی گفته داوری چی الان بحث من این هست
خب
که من نمیتونم به این مقاله صرفا فلسفی نگاه کنم، چون واقعا جامعه شناختیه خودش میخواد بست کنه به زمین. و حالا شما گفتین الان کار ما این نیست که یک کلمه عملیاتی بخواییم از توش بکشیم بیرون، ولی من نمیتونم زمینی بهش نگاه نکنم. خب هابس که مثلا انسان رو اگه انسان مثل تلف واسه اجرا داره، پیاده هم میشه، در واقعیت پیاده میشه، میشه. ولی ما اینجوری که اصل استخدام داره تعریف می‌کنه، ما اصلا نمیتونیم به چیزی ازش به دست باشه، چون داریم میگیم انسان اینجوری عمل نمی‌کنه. طی زمان خودتون هم اینو اشاره کردید، یعنی طی زمان انسان به این شیوه عمل نمی‌کنه، منحرف میشه از روش. پس این طرح اجرایی نمیتونه
طرح نیست، الان داره توصیف می‌کنه، موقع طرحی بده که میگه انسان در طول تاریخ میگه انسان در طول تاریخ با استخدام کار میکنه. حالا اگه من سوالتون رو میفهمم متوجه هستم، بذارید اون اعتبارات بعد اجتماع بخونیم، یا سوالتون پررنگتر میشه یا حل میشه. اون مخصوصاً اعتبار رئاست و اعتبار ملک و اینا و اختصاص. حالا سوالتون رو نگه دارید، یک جلسه دیگه داریم، شاید تو جلسه بعد باز بتونیم گفتگو بکنیم. ببینید سراغ اصل پنجم، اصل متابعت علم. اصل متابعت علم چیه؟ دیگه نخواهی متنشو بخونیم، یه چند تا جمله شما هم میخونم.
انسان همیشه دنبال واقعیت هست، ولی اون چیزی که به دست میاد علم واقعیت هست.
خب
ولی چه خب واقعیت نمیشه؟
خب این حرف درستیه. اصل متابعت علم چیه؟
بدونم
خسته شدید وقتمونم تمومه، 10 دقیقه مونده، یه موقع دقت بکنید. بله
علم، اون علم به واقعیت جای واقعیت میده و بر اساس اون عمل میکنه. علم تجربی منظورشه؟
نه، بله. ببینید ما در صحنه فعالیت خود با واقعیت خارج کار داریم. اولا که واقعیتی هست و ما با واقع کار داریم، که حالا الان من تو همون خط آخر صفحه 135 دقت میکنید، گفتن که به حسب فطرت و غریزه رئالیست و واقع بین هستیم. همون خط آخر صفحه 135 رو خوندم الان، چنانچه در مقاله دوم و سوم روشن شد، که حالا ما هم بر همین مبنا بریم جلو، که مبنا رئالیستیه که یک واقعیت در بیرون وجود داره، که البته من جلسه قبلا گفتم اگر مبنا رئالیستی باشه، رئالیستی نه به معنی که در این کتاب اومده، تو این کتاب رئالیسم و سوفسطاگری یکی گرده، در صورتی که اینطوری نیست. رئالیسم با سوفسطاگری فرق میکنه، رئالیسم با ایدئالیسم با سوفسطایی فرق میکنه. الان فرماد رئالیسم، بله خیلی از ایدئال هم رئال هستن و اساسا فیلسوف نمیتونه غیر رئال باشه، فقط بحث این هستش که رئالیته واقعیت کجاست، حقیقت و بنیادش کجاست، در طبیعت یا در انسان. درست کردید؟ چون در انسان باشه، پس طبیعت حقیقتش رو داره از انسان میگیره، نه اینکه طبیعت موهوم شد و فیلسوفا دوباره موهوم میچرخن. فیلسوف دنبال واقعیت. حالا ممکنه که یکی بگه حقیقت در زبانه، حالا تو فلسفه های جدید، علی ای حال فیلسوف دنبال حقیقته و رئالیسم یعنی دنبال حقیقت بودن. طبق بیان علامه حقیقت در عالم خارج هست و انسان هم به عنوان که یک فرد خارجی حقیقت داره، حقیقتا بیرون حقیقت هستش. انسان به دنیا میاد دنبال حقیقته و بیرون وقتی که هیچ انسانی هم نبوده حقایقی در عالم بودن قبل از انسان، مثلا کوه و دشت و دمان حقیقت خارجی هم دیگه، حالا مدرکی نبوده ولی متعلق ادراک بوده، پس واقعیت هست. بعد انسان میاد به عنوان یک مدرک واقعیت رو درک میکنه. این واقعیتی که هستش، دقت بکنید، ما نسبتون با این واقعیت چیه؟ نسبت علم دیگه. انسان اعتبار کرده نسبتش با واقعیت علم باشه. چرا؟ به خاطری که با غیر از اون نمیتونسته اصلا کار بکنه. یعنی من الان این آب رو میبینم که اینجا واقعا آبی هست، یعنی علامه داره اینجا جامعه شناختی نگاه میکنه به اصل واقعیت، میگه انسان اعتبار کرده که واقعیت بیرون هست. اگر که اعتبار میکرد که ما به واقعیت دسترسی نداریم، خب سنگ و سنگ بند نمیشد. خب حالا ما میگیم اینجا هست، بعد پیش‌فرض همون هستش که واقعیت ممکنه بیرون نباشه. حالا شما میگی نیست، من میگم هست. خب پس چجوری در مورد این آب حرف بزنیم؟ چجوری روابط اجتماعی رو شکل بدیم؟ واقعیت‌های بیرون وجود داره و ما اعتبار میکنیم علم رو، علم اون نسبت به عالم بیرون رو، بر اساس این اعتبار داریم کار میکنیم، زندگی میکنیم. پس این همشه که از اعتبارات اولیه. انسان اعتبار علم میده به فهم خودش از عالم خارج، یک تحلیل جامعه شناختی از اصل واقعیت انسان اعتبار کرده. حالا باز اینجا اون بحث اونوری هم پیش میاد که پس ما بیایم بگیم که اعتبار بیرون رو انسان داره میده به من ایدئالیست، باز اون خانش ممکن از این متن بشه. ببینید متنو، اینا بخونم دیگه استراحت کنم. ما در صفحه فعالیت خود با واقعیت خارج کار داریم. واقعیت خارج را می‌خواهیم، با کسی که سخن می‌گوییم یا شنونده خارجی رازگویی می‌نماییم، به سوی مقصدی که روانه می‌شویم. همونطوری نگاه کنید تا خطای بعدی، می‌ششیم، می‌بوییم، تا می‌خندیم، می‌گریم، همونطوری تا آخر، یا دشمن می‌داریم. و اگر همه این کارا که می‌کنیم، توهمیه یا واقعیه؟ یه موقع شما بحث فلسفی می‌خوای بکنی، یه موقع بحث اجتماعی داری می‌کنی. علامه می‌فرماد که در همه مراحل سر و کار ما با خود واقعیت خارج و واقعیت هستی هستش، و بعدش هم میگه به لحاظ فلسفی هم که ما اصلا رئالیست هستیم، واقع‌بین هستیم. پس ناچار، این ناچار مهمه، صفحه بعد 136 بالای صفحه. پس ناچار به علم اعتبار واقعیت داده ایم. علم یعنی فهم ما از بیرون، نسبت ما با بیرون، همین مقوله ثانی. به این اعتبار واقعیت دادیم و گفتیم این علم ما واقع نما هست. چون اگر اعتبار ندیم به این علممون که واقع نما هست، نمیتونیم جامعه تشکیل بدیم، نمیتونیم زندگی بکنیم، نمیتونیم فعلی انجام بدیم. برای که کاری انجام بدیم باید این فهم اون از بیرون رو واقعی بپنداریم. اون ایمش خیلی مهمه. پس ناچار به علم اعتبار واقعیت داده ایم. یعنی صورت ادراکی را همان واقعیت خارج میگیریم. صورت واقعیت خارج را، صورت ادراکی را همان واقعیت خارج میگیریم و آثار خارج را از آن علم و ادراک میشماریم. یعنی انسان برای اینکه بتونه زندگی بکنه اعتبار علم، از علم تابعیت میکنه. یعنی اگر ما یه چیزی رو واضح دیدیم، خب اونش اعتبار میدیم. اگر که یک چیز واضح نبود، در میان حالات گوناگون ادراکی، علم، ظن، شک، وهم، تنها علم میتواند این خواسته را داشته باشد. حالات دیگه دو جانبه هست. ما نسبت به یه چیزی شک داریم، به این اعتبار نمیدیم، بر اساس شک کار نمیکنیم، بر اساس علم کار میکنیم. علم معنی اون نسبتی که با عالم خارج داریم. بعد میگه در حالات دیگر غیر از حالات علم، ادراک دو جانبه بوده و متزلزل است، نمیتوان به یک جانب گرایید و مستقر شد. دقت کردی چی شد؟ بیایید پاراگراف بعدی میگه پس باید قضاوت کرد که انسان و هر موجود زنده هیچگاه از اعتبار دادن به علم مستغنی نیست و به حکم اضطرار غریزی به علم اعتبار خواهد داد. جنس انسان، نوع انسان به علم اعتبار میده و بیرون رو معتبر میشماره. یعنی صورت علمی رو همان واقعیت خارج خواهد گرفت. ما جای دیگه میدونیم که علامه میگه صورت ذهنی همون واقعیت خارج هست. حالا تو مقاله اول دوم میگه اون ادراکات حقیقیه، این ادراکات اعتباریه. فرقشو میدونی؟ ها؟ یه موقع هستش که ما میایم ثابت میکنیم که علم ما واقع نما هست حقیقتا، تو مقاله 1، 2، 3 و 4 سر جای خودش. یه موقع هستش که ما میگیم علم رو واقع نما قرار میدهیم، این ناچار به علم اعتبار واقعیت داده ایم. سوال من از شما اینه، خب اونجا که ثابت کردیم که علم واقعی هست، این اعتباری که الان میخواییم بدیم دیگه برای چیه؟ خب تا حدی درسته. ببینید احسن، این هم هست، دو تا جواب به هم زمینه بشه درست میشه. یعنی صورت علمی رو همون واقعیت خارج خواهد گرفت. چرا خواهد گرفت؟ ما گفتیم اعتبار برای چیه؟ برای اینکه انسان بخواد فعلی تو خارج انجام بده. تا وقتی که فعلی تو خارج نمیخوایم انجام بدیم، در قوه نظر و عقل نظر هستیم. اگه بخوام تو اونجا بحث کنیم میشه مقاله 1، 2، 3، 4 و 5. نمیخوایم کاری انجام بدیم، میخوایم عالم واقع رو توصیف کنیم. میگه واقعیتی هست، ما به واقعیت دسترسی داریم، میز و صندلی مستقل از من وجود دارند، منم نباشم این میز هست، این ادراکات حقیقی، نمیخوایم کاری انجام بدیم. حالا میایم تو اعتباریات، میخوایم تو عالم نقش ایفا بکنیم. یک ادراکی از بیرون داریم، برای من این میز و صندلی واقعیت داره یا نه؟ من ادراکی از این دارم، تموم شد حقیقتا، من میخوام یه کاری انجام بدم. برای من صورتی از این صندلی در ذهن من هست، من به این صورت از صندلی که در ذهن من هست ادراک که در این اعتبار علم بهش بدم یا ندم. علامه میگه انسان ها ادراک علم به این میدن، وگرنه اصلا نمیتونن هیچ کاری انجام بدن، نمیتونن مثلا با یک صندلی توهمی کار بکنن. که این ادراک و این اعتباری که اینجا داریم میدیم اعتبار عملی هستش، اعتبار است در مقام عمل، ادراک است در مقام عمل که من میخوام کاری انجام بدم اینها رو واقعی بدانم. پس شد ادراکات اعتباری. حالا یه عده از رویکردها هستش که اون ادراک اولی رو کلا قبول ندارن، ادراک حقیقی رو، و میگن تمام ادراک انسان همین ادراکاته. این اگه کسی بگه واقعا ممکنه مثلا بهش بگیم، در عرضم خدمتون که تو فضای پست مدرن ممکنه تلقی بشه که بگه اصلا واقعیت ما بهش دسترسی نداریم، مستقل از انسان هیچ واقعیتی نیستش و این فهم ما هستش که داره رقم میزنه واقعیات رو. واقعیات یک ساختار اجتماعی هستند، تو اجتماع محقق میشن. واقعیات ساختار من انسان هستند، حقیقتی بیرون نیست. این مثلا میشه فضای پست مدرن. یعنی بخوایم فضای پست مدرن رو با حرف علامه تحلیل بکنیم، اینطور میشه کل پست مدرن تو فضای اعتباریات داره کار میکنه، در صورتی که انسان دو نوع ادراک داره، ادراک اعتباری، ادراک حقیقی. شما ادراک حقیقی رو زدید زیرش، ادراک حقیقی هم وجود داره مستقل از من، اینا هستن.
شیء فی نفسه کانت
که ما
پست مدرن
نه، شیء فی نفسه کانت که ما نسبتش به ادراک نداریم. ما شیء فی نفسه کانت از پدیدار میفهمیم که هست. شیء فی نفسه کانت از پدیدار میفهمیم که پدیدار کننده ای هست، ولی نسبتی بهش علم نداریم با عقل نظر، بلکه با عقل عمل حالا یک نسبتی باش برقرار میکنیم. تو عقل نظر نمیاد، خارج از دایره فهمه. ولی توی نگاه رئالیسم شیء فی نفسه اون چیزی که توی کانت کاملا قابل فهمه، حقیقت این شیء ما میفهمیم، درک میکنیم، علامه اینو محکم میگه. اما میگه متواضع حواستون باشه که همه ادراک انسان فقط این ادراک حقیقی نیستش، انسان ادراکات اعتباری هم داره. این ادراکات اعتباری چیه؟ این هستش که انسان میخواد توی جامعه عمل بکنه، فهم خودش از بیرون رو علم میداند و نسبت علم بهش میدهد، بس شروع میکنه به کار کردن، بعد نسبت وجود میده، بعد حرکت میکنه. اگر من اون آبی که اونجا هستش واقعی نپندارم برای خودم، که حرکت نمیکنم برم بخورم که سیراب بشم. دقت کرد شد؟ پس من اعتبار میکنم اینجا که میگه که پس به ناچار به اعتبار واقعیت داده ایم، این تو ادراکات اعتباری ها، تو ادراکات حقیقی نبریدش. بعضیا من دیدم بردن گفتن علامه ایدالیست میبینید، میگه ما داریم واقعیت میدیم به عالم خارج. علامه جا گفته که یعنی صورت علمی را همان واقعیت خارج خواهد گرفت، ما داریم میگیم که صورت علمی در خارج هست، پس به ناچار به علم اعتبار واقعیت داده ایم، یعنی صورت ادراکی را همان واقعیت خارج میگیریم، ما میگیریم، پس من دارم واقعیت خارج رو مشخص میکنم، من میشم بنیاد واقعیت، پس من میشم فلان چیز. این به نظر من این خانشه کمتر قابل دفاع است از اینجا. اون قبلی رو همراه بودم تو استخدام که تاب دوتاشو داشت، ولی اینجا به نظر میرسه با توجه مقالات 1 و 2 این رو کمتر بتونیم نسبت بدیم. الان میگه دو تا ادراک ما داریم و عرضم خدمتون که ما ناخودآگاه، یعنی طبیعت انسان ناخودآگاه ادراک اعتبار علم میده به مدرکاتش از عالم خارج. و عرضم خدمتون که تا آخر پاراگراف همینه، صفحه 137 هم باز علامه مثلا میگه اینم یک اعتبار، میخواد ثابت بکنه که این اعتبار یک اعتبار طبیعی انسان هستش. میگه مثلا یه فرماندروایی چه رئیسی میاد به زیر دست خودش، میگه 137 خط اول، به زیر دست خودش میگه که از این به بعد به هر فرمانهای من هر کدوم که علم داری عمل نکن، اونا که مشکوکی عمل بکن، کلا با مشکوک برو جلو، با علم نرو جلو. ما الان حرفی که زدیم که انسان به نحو طبیعی با علم میره جلو، ادراکات خودش علمی میدونه. حالا میگه یه نفر بیاد بگه آقا ادراکاتی که علمی هست بذار کنار، با مشکوک برو جلو، الله میگه بازم نمیتونه این کار انجام بده. چرا؟ چون همون کسی که بهش دستور داده با علم خودش مطمئن میشه که این مشکوکه، یعنی اون شک بودن رو باز با علم میفهمه. یعنی ناخودآگاه ما نسبت اون با عالم خارج نسبت علمیه، ناخودآگاه اعتبار میکنیم فهم اون از خارج علم. یعنی ناخودآگاه من میام میگم که این چیزایی که شما گفتید مشکوکه، من علم دارم که مشکوکه، پس بهش عکس میکنم. نمیتونه اون قسمتی که من دارم این مشکوک رو به عنوان علم تلقی میکنم، که یعنی من الان مطمئنم که دیگه اینا مشکوکن، اون از انسان بگیری. توجه کردید شما انسان به تبع ذات خودش کاری و فهمایی که از بیرون داره رو در واقع علم تلقی میکنه. پس شماره 1 یکی از اعتباریات حجیت علم، 2 این اعتبار از اعتبارات عمومی هستش.
واقعیت
با علم حضوری میتونیم برسیم، نه با علم حصولی میرسیم، اما هر علم حصولی بند به یک علم حضوری هست باید. ولی نه، واقعیت با علم حصولی میرسیم، با علم حضوری هم میشه رسید، ولی ابتدا با علم حصولی. الان دیوار رو میبینم، یک نسبتی دیوار نسبت علم برقرار میشه، علم حصولیه. اما حالا یه توضیحی دارن، میگن که شما فقط نگاه نکنید که این جسم خارجی اینجاست، این یک صورت مثالی داره، من صورت مثالی دارم، در اون عالم مثال اتحادی بین صورت مثالی من و اون هست، انشای صورت در نفس من میشه، بعد من دیوار رو میبینم، یعنی علم حضوری. و اگر اون عوالم نباشه من با این دیوار خارج نسبتی ندارم، اون دیوار کله من که نمیاد، جا نمیشه، منم که اصلا کجا معلوم نیست که تو ذهن من همین دیواره. از کجا معلوم؟ کی قسم خورده که من دیوار همونطوری که من میبینم هست؟ من از بیرون خودم که میونبرم نمیتونم بزنم، من منم دیگه، منم و این دیوار، منم و این دیوار. خب این دیوار من اینطوری میبینم، شما میگین اینطوری، همه میگن اینطوری میبینیم. خب این باعث میشه که دیوار حتما همینطوری هست، ممکنه همه داریم اینطوری میبینیم، ممکنه این دیوار واقعا سبز، همه داریم سفید میبینیم. این سوالات فلسفی که نمیشه ازش پاسخ داد مگر اینکه با اون علم حضوری یا اون چیزی که الان گفتم میخوایم حلش بکنیم. خب وقت تمومه، یه چند دقیقه بیشتر وقت رو گرفتم، عذرخواهم. این دو نکته رو من اگه اجازه بدید برای جلسه بعد خیلی مختصر ازش عبور بکنم و توی خاتمه این بحث علامه اون اختصاص و فایده رو گفته که اشاره کردیم. یه چند دقیقه اون رو میگم. اون تغییر اعتبارات مهمه. سه تا چیز باعث میشه که اعتبارات تغییر بکنه تا برسیم به اعتبارات بعد از اجتماع. حالا امیدوارم که توی یک جلسه که داریم برسیم اونو بخونیم. یه جنبندی هم آخر کار داره علامه طباطبایی، نسبت بین ادراکات حقیقی و ادراکات اجتماعی، اون آخر کار اگه برسیم اونم مرور بکنیم. اگر هر چقدر نرسیدیم دیگه جلسه تمرین نمیشه، به خودتون بخونید دیگه. ببخشید استراحتی بکنید، خدمتتون میرسید. اگه خواستید زودتر